أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو میبینند در شبکه‌های مختلف اجتماعی. ما تقریبا اکثر سالها این توفیق رو داشتیم که در 20 سال گذشته از سال 79-80 که اردیبهشت هر سال خدمت دوستان عزیز دانشجو در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین میرسیدیم و یک سنتی بود. حالا گاهی اوقات بعضی سالها یه وقفه‌ای داخلش میافتاد، ولی طبیعتاً در طول این دو دهه گذشته ما اردیبهشت ماه هر سال خدمت دوستان دانشجو میرسیدیم در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین. خب امسال به خاطر اون پروتکل هایی که ستاد مقابله با کرونا مشخص کرده و تجمعات طبیعتاً عمومی برگزار نمیشه، امسال توفیق برنامه حضوری خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه امام خمینی قزوین رو نداشتیم. لذا این دوستان دانشجو طبق سنت همیشگیشون که دعوت میکردن از قبل و برنامه ریزی میشد، امسال هم برنامه ریزی کردن. نتیجه این شد که امشب ما به صورت برخط و در یک برنامه زنده در شبکه‌های اجتماعی خدمت این دوستان هستیم و همچنین عزیزان دیگه و بینندگان دیگه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی این برنامه رو دنبال می‌کنن. خب همونطوری که مستحضرید، الان تقریبا دو روزه که ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری شروع شده در وزارت کشور. افراد گوناگون با سلیقه‌های گوناگون و با سراوزهای گوناگون وارد ثبت نام انتخاباتی شدن. انتخابات شوراهای شهرها که از چند هفته پیش شروع شده بود، خب یه سرانجامی تقریبا رسیده. این طرف هم طبعا مسئله انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان و اینها هم هست. انتخابات ریاست جمهوری هم باز خب طبعا به همین نسبت. ما برنامه داریم که این سازوکار کاندیداتوری که یه پدیده در واقع مدرنه و در دهه های اخیر در غرب خیلی این نوع روی کرد به کاندیداتوری مطرح شده و جا افتاده و خب طبیعتاً با ساختار جمهوری اسلامی و پدیده هایی که طبعاً باید ماهیت اسلامی داشته باشن در تعارضه، ولی میخوایم اینو بررسی کنیم، مقوله کاندیداتوری و پدیده نامزدی رو و این نامزدبازی که راه افتاده، بساط نامزدبازی که همیشه جلو انتخابات که میشه یه بخش از سرگرمی مردم و رسانه ها پرداختن به همین مقوله هست. اینو یک بررسی اجمالی کنیم ببینیم که در تفکر استراتژیک و علوم استراتژیک از یک سو و در جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی سیاسی از سوی دیگه چه ابعادی داره و طبعا ما در این انتخاباتی که الان در پیش رو داریم، یک ماه 40 روز دیگه، این سازوکارها چه آورده‌ای داره برای جامعه، چه هزینه‌ها و تبعاتی داره و این نظام کاندیداتوری باید از چه در واقع مایعی برخیزه و جون بگیره. مقوله کاندیدا شدن، حالا یک کلمه هم در زبان ایرانی ها خیلی رواج داره متاسفانه، کلمه کاندید. میگن فلانی کاندید شده، این اون کاندیده. شاید 20 سال پیش من هم مدام توی برنامه تلویزیونی تاکید میکردم آقا این کلمه کاندید به زبان انگلیسی کاندید یعنی حالو، لطفاً این کلمه رو به کسی اطلاق نکنید، کلمه زشته. میگفتن فلانی کاندید شده، آقا شما کاندید میشید، نمیدونم شما کاندید هستید. خب این واژه معنی غلطی داره، معنی بدی داره. اصلا مثلا این واژه کاندید به معنی حالو، به معنی پخمه، به معنی کسی که حالا نمیدونم، شاید هم مثلا وجه تسمیه در مورد بعضی از سیاست مداره داره که شاید یه جوری مثلا به همین کلمه کاندید ممکنه بخورن بعضی هاشون. ولی خب طبعا تعمیم دادن این واژه و بی حساب و کتاب این واژه رو به کار بردن تبعاتی داره که فرهنگ فارسی ما رو خراب میکنه و صیانت از زبان فارسی لازمش اینه که اگر ما به دلیل اینکه در تبادلات فرهنگی و مراودات فرهنگی مجبوریم که بعضی از واژگان به اصطلاح آلمانی، فرانسه، انگلیسی، یونانی و عرض به خدمت شما اسپانیایی، عربی، عبری، نمیدونم سانسکریت و در حوزه های دیگه زبان های گوناگون واژگانی هست که به تبع شرایط یا پدیده تکنولوژیک یا سازوکارهای دیگه وارد زبان ما شده و استفاده میشه، ما اون واژه رو دقیق به کار ببریم و مراقب باشیم که ابتذال تفکر از ابتذال مفاهیم شروع میشه. وقتی واژه ها خراب باشن و ناکار آمده و غلط باشن، فکر کردن فاسد میشه، چون ابزار تفکر واژه ها هستن و تعاریف. وقتی واژه ها خراب باشه، تعاریف هم غلط باشه، طبعا کسی که داره فکر میکنه با این ابزار تفکر فکرش فاسد میشه. همونطوری که یک غذایی که یک آشپز میپزه در اون مطبخ و آشپزخونه، غذایی که داره میپزه خیلی این آشپز خوبیه، تواناییش در آشپزی بی‌نظیره، اما مواد اولیه آشپزیش فاسده. وقتی مواد اولیه آشپزیش فاسد باشه، اون گوشت فاسد باشه، اون مواد دیگه فاسد باشه، این هر قدرم مهارت در آشپزی داشته باشه، با مواد اولیه فاسد غذای خوشمزه نمیشه درست کرد. یک متفکر، یک دانشمند، یک فیلسوف، یک اندیشمند در جامعه اگر مفاهیمی که استفاده میکنه مفاهیم ضعیف، ناقص، غلط و ناکارآمدی باشه و اون واژه ها خراب شده باشه، فاسد شده باشه، تفکر اون فرد خراب میشه و ناکارآمد میشه یا نهایتاً فاسد میشه. این نکته رو از اینجا درس کردم که بالاخره ما در کشورمون هر سال، هر دو سال یه بار یه انتخاباتی داریم. در جای مختلف هم انتخابات هست دیگه، بالاخره هر شرکتی یک انتخابات مجمع عمومی داره، یک نمیدونم انتخابات هیئت مدیره داره، در مجموعه دانش آموزی، در مجموعه دانش آموزی، در مجموعه هنری، در مجموعه صنعتی. این اصطلاح کاندیدا شدن و انتخابات و اینها یه پدیده عرض به خدمت شما صرفا در حد مسئله انتخابات ریاست جمهوری نیست. و کشور ما که در حدود تقریبا 42 سال گذشته 42 تا انتخابات رو داشته و برگزار کرده، این واژه زیاد پس به کار میره، واژه کاندیداتوری، به اصطلاح کاندیدا شدن و مقوله‌ای به نام نامزدی. از این جهت این اصطلاح کاندید رو من خواهش میکنم دوستان به کار نبرن و این واژه رو اصلاح کنن، یا همون کاندیدا، یا اینکه به زبان فارسی نامزد دیگه. یعنی مفهوم توهین‌آمیز کندید که به معنی حالو و پخمه هست استفاده نشه. خب من اولین بار این هواپیمای تصویر هواپیمای ایلیوشین 76 رو که دیدم، از روبرو که دیدم، خیلی قیافه این هواپیما یه جوری از روبرو یه جوری مثلا انگار مثل این افراد پخمه میمونه. بعد اسمش رو که دیدم نوشته ایلیوشین 76 کندید. بعد خود روسا که اینو طراحی کرده بودن، این که عرض میکنم صحبت مثلا 35-6 سال پیشه، زمان جنگ دفاع مقدس، بعد دیدم خود روسا که این هواپیما رو طراحی کردن، از روبرو چون قیافش مثل این افراد هالوه، بعد این جلوی صورتش یه قبقبی داره، اون بخش ناوریش که جلو پوزه هواپیماست، اسم این هواپیما رو به این خاطر گذاشتن کندید که مثل این افراد هالو میمونه، یه جوری اصلا قیافه این هواپیما هالوه. نزاد شهره است این کلمه کندید به معنی هالو، به معنی پخمه، به معنی خب این بده که این واژه که در زبان انگلیسی اینجوری به کار میره، حالا بیاد در زبان فارسی در مراودات روزمره ما افراد ناآگاهانه و بدون اینکه اطلاع داشته باشن واژه رو به کار ببرن که این به اطرافیان خودشون توهین محسوب میشه. لذا خواهش میکنم که این واژه رو یا همون از لفظ از کلمه کاندیدا استفاده بشه، یا اینکه از واژه به اصطلاح نامزد. خب بساط کاندیدا بازی، بساط نامزد بازی شروع شده دیگه، حالا از چند هفته پیش که شوراهای شهر و مجلس، الان هم که ریاست جمهوری و بعدش هم که بالاخره خبرگان. این نکته رو من خدمت شما عرض کنم که کسی که میخواد کنش سیاسی کنه، یک کنشگر سیاسی، باید در چرخه سیاسی به اصطلاح چرخه کنش سیاسی رو بشناسه، در چرخه کنش سیاسی یا آورده داشته باشه، یه سرمایه داشته باشه، یه چیزی بیاره. یه کسی میخواد برای یه شرکتی کارخونه‌ای بزنه، میگن آقا آورده چی داری؟ میگه یا رفتم وام گرفتم، یه پولی رفتم وام گرفتم از بانک، یا خودم یه سرمایه داشتم آوردم. یا سرمایه معنوی دارم، یعنی اینجوری نیست که مثلا من پول داشته باشم، یه تخصصی دارم میارم، کسی هم میاد روی این تخصص سرمایه گذاری میکنه، یه کارخونه میزنیم، یک شرکتی، استارتاپی، یک به اصطلاح نوآوری رو رقم میزنیم. یک سیاست مدار هم یا کسی که میاد در عرصه سیاست کنش سیاسی کنه، این باید در کنش سیاسیش در چرخه کنش سیاسی باشه. یک مداری داره، مدار کنش سیاسی یک مداری داره که سه تا سرمایه و آورده میخواد. سرمایه اولش سرمایه ایدئولوژیکه یا اصطلاحاً سرمایه اعتقادی و فکری. یک کسی باید بگه تفکرش چیه، فکرش چیه. یعنی مثلا چپ مارکسیسته، خب دیگه بگید مارکسیسته و سوسیالیسته دیگه همه میفهمن که یعنی چی. یعنی یه جامعه بسته، یک اقتصاد بسته، یک سیستم سیاسی متمرکز، ساختاراش معلوم میشه چیه. یا فرد میگه لیبرالیسته، اگر لیبرالیست بود خب دیگه فورا معلوم میشه که چیه. سرمایه اعتقادیش لیبرالیسم، از کدوم نهل لیبرالیسم، لیبرال، نو لیبرال، در خود لیبرالیسم کدوم تیرهاش، در سیاست لیبراله، در اقتصاد لیبراله، در فرهنگ لیبراله، کدومه. این هم باید روشن بشه. اگر نه، چپ نیست، راست نیست، یا تفکر دیگه یه، مثلا فرض کنید ناسیونالیسته، اصالت میده به ملیگرایی، گلوبالیسته، اصالت میده به نگاه جهانی، اسلامگراست یا هر چیز دیگه است، این هر کدوم از این سازوکارهای اعتقادی و ایدئولوژیک رو داره، باید دقیق و شفاف باشه. حالی کسی طرفدار یک تفکر ایدئولوژیک، همینجوری میگیم آقا این طرفدار تفکر ایدئولوژیکه پس این لیبرالیسته، مثلا مارکسیسته، ناسیونالیسته یا اسلامگراست، اینجوری نشد. یک کنشگر سیاسی با یک سمپات عادی و طرفدار عادی یک حزب فرق میکنه که بگه آقا این طرفدار فلان تفکره، بله دیگه این مارکسیسته، مثلا لیبرالیسته، وهابیه، نمیدونم اسلامگرای مدل فلانه، اینجوری نمیشه. یک کنشگر سیاسی دقیقاً باید بگه در اون تفکری که داره، برنامه‌هاش، مدلش، نگاه اصلاحگرانش به جامعه در حوزه‌های گوناگون چی است. شما تا این کنشگر سیاسی رو می‌بینید، بدونید که این از نظر اقتصاد تفکرش اینه، از نظر سیاست در داخل و خارج تفکرش اینه، سیاست داخلی سیاست خارجی، از نظر فرهنگی تفکرش اینه، از نظر اجتماعی تفکرش اینه، از نظر اعتقادی و مثلا دینی و مذهبی و اینا تفکرش اینه. جمیع این موارد رو شما باید بشناسید، بدونید که این فرد شروع میکنه سخن گفتن یا میاد خودش رو به رأی میگذاره، سرمایه اعتقادیش چیاست. یعنی از نظر سرمایه داری، یه سرمایه داره، سرمایه باورهاشه، باور این اینه که در اقتصاد بعد این کارو نکرد، این کارو کرد، اینجوری باید جلو رفت، باور این اینه که در سیاست باید اینجوری عمل کرد، باورش اینه که در فرهنگ باید اینجوری بود. خب ببینید، این وقتی از خودش اینا رو نداره و نمیدونه که چی میخواد، نمیدونه چی نمیخواد، سرمایه فکری نداره، سرمایه اعتقادی نداره، سرمایه ایدئولوژیک نداره، کسی که سرمایه رو نداره اصلا کنشگر سیاسی نیست، پادو احزابه، احزاب به هر طرف رفتن اینا با خودشون میبرن. پس اولین سرمایه در چرخه کنش سیاسی سرمایه اعتقادیه، فکری، باورها، چون بالاخره انسان مبتنی بر باورهاش عمل میکنه. مردم میخوان به یک کسی رأی بدن که این وقتی که اومد کار رو دست گرفت، با باورهایی که داره اعمالی انجام بده که اون اعمال دردی از مردم دوا کنه، مشکلات جامعه رو حل کنه. سرمایه دوم سرمایه حاکمیتی. سرمایه حاکمیتی به این معناست که قانون اساسی رو قبول داشته باشه و در مبتنی بر قانون اساسی نهادهای نظارتی حکومت این رو بپذیرند. ممکنه یک کسی بیرون یه حکومتی سرمایه فکری خوبی هم داره، سرمایه ایدئولوژیک و اعتقادی خوبی هم داره، اما حکومت در قالب چارچوب قانون اساسیش و نهادهای مربوطش این فرد رو قبول ندارن، رد صلاحیتش میکنن، بر نمیتابن. خب امام خمینی قبل از انقلاب سرمایه فکری عمیقی داشت، ولی سرمایه حاکمیتی نداشت. اصلا حکومت پهلوی که امام خمینی رو قبول نداشت، نهادهای نظارتیش که امام خمینی رو وارد چرخه مناسبات سیاسی نمیکردن. یا امروز کسانی که مثلا اپوزیسیون ایرانن در بیرون مرزها هستن، اینا چون ساختارهای جمهوری اسلامی رو قبول ندارن و جمهوری اسلامی هم اینا رو قبول نداره، ضد انقلاب میدونه. اینا اگر یه تفکر ایدئولوژیکی هم داشته باشن، مدل الگویی هم برای جامعه داشته باشن، ولی مادامی که نیستن در اون ساختار به اصطلاح نظام حاکمیت و نظام قانونگذاری کشور و قانون کشور، قانون اساسی رو قبول ندارن و در حاکمیت نیستن یا نهادهای نظارتی حاکمیتی و حکومتی تاییدشون نمی‌کنن، از فیلتر اونا نمیتونن رد بشن، رد میشن، کنار گذاشته میشن. امروز آقای دونالد ترامپ چهره شاخص یک حزب خاص به نام حزب جمهوری خواهه. آقای دونالد ترامپ در رقابت با بایدن 74 میلیون نفر رأی برده در مقابل 78 میلیون نفر بایدن چند ماه پیش. اما همین آقای دونالد ترامپ چون هواداراش رو آورد جلو کنگره و اینها توی کپیتول هیل کنگره و سنا اومدن هجوم آوردن، اشغال کردن، از در و دیوار رفتن بالا و توی درگیری ها 5 نفر اونجا کشته شد با شلیک مستقیم، ایشون چون کسی تلقی شد که به عنوانی که رئیس جمهور رسمی و قانونی آمریکا بوده اما شورش کرده علیه خود سیستم و این کاری که کرده کار خطا بوده. شما دیدید که دونالد ترامپ رو کلن در صحنه مقوله‌ای به نام آزادی بیان گذاشتنش کنار. الان فیسبوک، توییتر، شبکه‌های اجتماعی گوناگون کاملاً ترامپ رو بایکوت کردن. آزادی بیان، بی آزادی بیان، تو خطرناکی، تو ترامپ ممکنه فردا با این شبکه‌های اجتماعی، با توییت زدن، با پست‌های مختلف گذاشتن مردم رو دوباره تحریک کنی، ترغیب کنی، بشورانی و مردم رو بیاری به حاکمیت به قول معروف تحمیل کنی. لذا در کشوری که ادعای آزادی بیان داره، رسما رئیس جمهور رسمیشون که آخرین روزایی که رئیس جمهور بود این اتفاق افتاد، هنوز دولت جابجا نشده بود، قدرت منتقل نشده بود به رئیس جمهور بعدی یعنی بایدن، همون موقع شبکه‌های اجتماعی این رو مهارش کردن و کلا سانسورش کردن، حذفش کردن و نهادهای امنیتی و سیاسی آمریکا هم دسترسیش به اطلاعات طبقه بندی دار و امنیتی رو محدود کردن و ارتباط حاکمیتیش رو قطع کردن، یعنی سرمایه حاکمیتیش رو ازش گرفتن. کارتر رفته کنار، جورج دبلیو بوش رفته کنار، اوباما رفته کنار، اما ارتباطش با حاکمیت قطع نشده. ارکان حاکمیت حکومت آمریکا، رئیس جمهورهای پیشین آمریکا رو برمیتابه، قبول داره، اما ترامپ رو قبول ندارن، ترامپ رو کاملا بایکوت کردن چون احساس خطر کردن ازش، یعنی در واقع رد صلاحیتش کردن، صلاحیت نداره دیگه از نظر اینا. پس اگر سرمایه فکری نداشته باشه، سرمایه ایدئولوژیک نداشته باشه کنشگر سیاسی، اصلا ورودش به سیاست غلطه، چون با فکر متفاوته که کسی میشه انسان سیاست مدار. میاد میگه این روش غلطه، این روش، از این راه نریم، از این راه بریم، در هر چیزی، در اقتصاد، فرهنگ، سیاست. اون اولی رو که داشت به تبعش باید دومی رو هم تعریف کنه، یعنی باید ببینه نسبتش با حاکمیت هست یا نیست. اگر در نسبت با حاکمیت میخواد بیاد اون تفکر رو پیاده کنه، باید سرمایه حاکمیتی داشته باشه، یعنی قانون اساسی رو قبول داشته باشه، هنگامی که شروع کرد فعالیت انتخاباتی و تبلیغاتی، نامزد شد، اصطلاحاً وارد عرصه کاندیداتوری شد، اونجاست که این فرد طبعا باید تکلیفش روشن باشه، یعنی باید نهادهای نظارتی اینو تایید کنن و ساختار حکومت احساس کنه این داره در چارچوب قانون و در چارچوب قانون مصرح و مصوب کشور داره فعالیت انتخاباتی میکنه. این نیومده برای براندازی، نیومده اگه هواداراش، اگه مثلا رأیش نسبت به کاندیدای حزب مقابل یه 4 میلیون کمتر بود، این 74 میلیون بود، اون 78 میلیون، این هواداراشو فراخوان کنه جلوی مثلا کنگره، بعد اینا برن کنگره رو اشغال کنن، بعد آدما کشته بشن، پلیس مجبور بشه از فاصله رو در رو با اینا درگیر بشه. سرمایه حاکمیتی دومین سرمایه است. خب کسی که سرمایه اعتقادی و ایدئولوژیک داره، سرمایه حاکمیتی هم داره، آیا کنشگر سیاسی خوبیه؟ نه. پس چی؟ در اون چرخه گزینه سوم و معلف گزینه نه ببخشید مؤلفه سوم مؤلفه سرمایه اجتماعیه، باید تو جامعه هوادار داشته باشه. خیلی از افراد هستن فکرای خیلی خوب و قشنگی دارن در سرمایه ایدئولوژیک، ضمناً در حاکمیت هم هستن تو کشورشون، یعنی در حاکمیت اینا رو تایید میکنه، یعنی قانون اساسی اینا تو چارچوب قانون اساسی هستن، نهادهای مختلف نظارتی اینو تایید میکنن، اما این در مردم شهره نیست، بین مردم محبوبیت نداره، مردم اینو نمیشناسنش، نمیخوانش، برای مردم به اصطلاح الهام بخش نیست. یعنی چی؟ یعنی سرمایه اجتماعی نداره. پس چه سه تا سرمایه؟ سرمایه اعتقادی و فکری، سرمایه ایدئولوژیک، سرمایه حاکمیتی و سرمایه اجتماعی. اگر یک کنشگر از این سه تا دو تاشو نداشته باشه، مطلقاً در کنش سیاسی از در این چرخه از سه تاش دو تاشو نداشته باشه، عملاً اون حضورش در عرصه سیاست غلطه. یعنی وقتی میاد نامزد میشه داره خودش رو مسخره میکنه، داره جامعه رو مسخره میکنه، داره سر همه رو گرم میکنه، میشه اسباب مزاح و تفریح دیگران. کما که شما هر بار در ایران انتخابات برگزار میشه، انتخابات ریاست جمهوری، از این دست موارد میبینید. یعنی اگر شما انتخابات سال 96، انتخابات سال 92، انتخابات سال 88، انتخابات سال 84، این انتخابات رو سوابقش، فیلمهاش، عکسهاش رو در گوگل یه جستجو کنید، ببینید که افرادی که کاندیدا شدن اون موقع ها، مثلا 84 کاندیدا شدن، یه مجموعه در وزارت کشور یک فیلم ساخته بود، دوربین گذاشته بودن این افراد وقتی رفته بودن در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام کنن، با اینا مصاحبه گرفته بود، یه مصاحبه ازشون گرفته بود، عکسای گرفته بود، فیلمای گرفته بود، باشون صحبت کرده بود، شما انگیزت برای کاندیدا شدن چیه؟ فرد هیچ کدوم از این ستا رو نداشت. یعنی سرمایه اجتماعی که نداشت که کسی نمیشناختش، مردم و توده های هواداری. سرمایه حاکمیتی نداشت، اصلا در درون چارچوب قانون کشور، حاکمیت، ساختارها، مناسبات و روابط نبود، چون سیاست بخش عمدهش شبکه مناسبات و روابط قویه. یعنی یه سیاست مداری که میتونه خوب جلو بره اینی که یک شبکه نفوذی داشته باشه، تعاملات گسترده داشته باشه. کسی که قدرت تعامل با دیگران نداره خب نمیتونه کار جلو ببره. و سوم این که اصلا چارچوب فکری مشخصی نداره، مبنای ایدئولوژیک مشخصی نداره، همجوری بلند شده اومده کاندیدا شده. خب اون سال 84 اون فیلمه خیلی تکان دهنده بود، نشون میداد که یه افراد چه حسابی طرف تصور کرده که میتونه مدیریت یه کشور مثلا اون موقع 60 میلیونی، حالا امروز کشور 85 میلیونی رو عهده‌دار بشه. از اول انقلاب همین بود. یکی از این مقامات روحانی جناح چپ سیاسی کشور یه موقعی سال 58-59 موقعی که انتخابات ریاست جمهوری بود و بنی صدر رأی آورد رئیس جمهور شد، اون آقای معمم از جناح چپ تو قبل از خطبه نماز جمعه رفت بود بالا داشت سخنرانی میکرد، بعد جزء ستاد انتخابات بود، میگفتش که این افرادی که اومدن ثبت نام کردن، یکیشون هم اومده گفتیم تو رو چه حسابی اومدی ثبت نام کردی؟ گفته والا بیکار بودم، شغلای مختلف رو امتحان کردم، نتیجه نگرفتم، گفتم خب بیام ریاست جمهوری رو هم امتحان کنیم. یعنی اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران ما کاندیدای اینجوری داشتیم که کسی مثل خوئینی ها بلند شد رفت توی تریبون مثلا بالا اون وایستاد گفتش که وای کس کسایی که اومده ثبت نام کرده، اومده گفته خب همه شغلا رو امتحان کردیم، یکیش هم این. سال 88 عجیب بود دیگه، دوربین گذاشته بودن افراد جور با جوری که آمده بودن زن و مرد ثبت نام کرده بودن با سر و وضعای متفاوت، با افه ها و ژستا و چارچوب های ظاهری متفاوت که آقا ما اومدیم بشیم رئیس جمهور ایران. از شهرها اومده بودن، از روستاها اومده بودن، بعضی ایرانی ها از خارج از کشور اومده بودن. این ماجرا ادامه داشت، امسال هم همینطوری. دیروز و امروز که ثبت نام شروع شده بود، دیروز و تا امروز ادامه داشته، خیلی عجیب افراد متفاوت با سر و وضعای متفاوت. خب یه توی خبرگزاری دیدم یه جوانکی بنده خدا کتاب منیفستش هم گرفته زیر بغلش، مثلا با منیفستش اومده اونجا، یعنی اون سرمایه ایدئولوژیکشون رو با خودشون آوردن، یا نمیدونم با ظاهرهای متفاوت. اینا حداقل‌های صحنه سیاست رو که اون سه تا در اون چرخه کنش سیاسی سه تا سرمایه هاست، اینا رو سعی کردن همه رو با خودشون همراه بیارن، یعنی توی ظاهرشون اون سه تا باشه. یکی که به جای کلید سال 92 آقای روحانی نمیدونم ریموت گرفته بوده بالا و ریموت آورده بوده، یا کسای دیگه‌ای که عرض به خدمت شما با رنگ متفاوت میان، حالا یه موقعی جنبش سبز رنگ سبز رو کرده مبتنی برام چیزی که تو انقلابای مخملی رنگای گوناگون میدادن، حالا دیگه از بعد از انقلابای مخملی این رنگ‌ها اومد رنگ‌های کلاسیک و تثبیت شده شناخته شد. خب سال 88 رنگ سبز، سال 92 رنگ بنفش، آقای روحانی با رنگ بنفش آمد. هر سال یکی یه رنگ انتخاب میکنه، نمیدونم یک نمادی انتخاب میکنه، کلیدی چیزی، یک شعاری انتخاب میکنه و رنگ، نماد، به اصطلاح شعار، این سه چهار تا رو آماده میکنن، حالا دیگه میان تو این عرصه. از نظر ابعاد جامعه شناختی قضیه، مطالعه این که این افراد وقتی میان ثبت نام میکنن اینا واقعا خودشون کاندیدا هستن یا اینکه سازمان اطلاعاتی بعضی افراد رو میذارن سر کار، اینا رو میفرستن تو صحنه که توی اروپا، تو آمریکا، تو ژاپن، تو کره، تو ایران، تو جای دیگه، بیا برو ثبت نام کن، تو میتونی یه کشوری رو اداره کنی، فردا هم مردم میان به رأی میدن، از پس فردا کار رو شروع میکنی. ولی به هر جهت این اتفاقاتی که در دو روز گذشته مانند آنچه که سال 58 رخ داد در ایران، سال 76 رخ داد، سال 84 رخ داد، سال 92 رخ داد، امسال هم داره همین چیزا تکرار میشه. دوباره 8 ساله یک رئیس جمهور تموم شده، 2 تا 4 سالش توده عظیمی از آحاد جامعه احساس میکنن که میتونن بلندشن بیان کاندیدا بشون بدون اینکه ملزومات کنش سیاسی رو بشناسن، بدون اینکه بدونن آقا این چرخه کنش سیاسی سرمایه ایدئولوژیکت باید تابلودار باشه، همه بدونن تو تفکرت چیه یا وابسته به کدوم تفکری، دوم مردم باید بدونن که این سرمایه حاکمیتی تو چیه، اصلا تو تایید صلاحیت میشی، میتونی در چارچوب قانون این نظام اجتماعی و حکومت بیای بالا، یا اگه اینو قبول نداری نمیخوایش، خب باید بری تو کوها جنگ چریکی را بندازی، اسلحه برداری به دست بگیری، شروع کنی اینو براندازی کردن، اپوزیسیون باشی. نمیشه که تو اپوزیسیون باشی، این سیستم رو قبول نداشته باشی، بعد بیای تو رو بهت امکان بدن که در انتخابات شرکت کنی و بخوای رأی بیاری. و سوم اینکه سرمایه اجتماعی داشته باشی، مردم یا درصدی از آحاد جامعه شما رو بشناسن، تفکر شما رو بشناسن، طرفدار شما باشن. پس چرخه کنش سیاسی با این ستا شناخته میشه. در این کاندیدا بازی و نامزد بازی افراد میان تو صحنه، واقعا نمیدونن که این ستا رو باید از این ستا حداقل دوتا شو داشته باشن. فقط هم فرد نیست که کاندیدا میشه مبتنی بر این چرخه، بلکه یک حزب، یک گروه، یک جناح، یک طیف هم باید با این ستا خودشو بسنجه. الان 5 تا جناح داخل ایران هست، یه چند تا جناح سیاسی هم که بیرونن دیگه، یعنی منافقین و نمیدونم سلطنت طلبا و نمیدونم مشروط خواها و نمیدونم جمهوری خواها و چپ ها و کمونیستا و نمیدونم چی و فاشیستا و همین گروه های مختلف، هر اسمی رو یه دونه مفهوم جلوش بذارید میشه گروه سیاسی اونجا. ما با اون اپوزیسیون خارج از کشور کار نداریم، با این 5 تا گروه و طیفی که در جناح سیاسی داخل ایران هستن، این 5 تا رو وقتی میخوایم ارزیابی کنیم باید ببریمش توی این چرخه کنش سیاسی. الان در انتخابات 1400، یعنی 1 ماه 35 روز دیگه، در ایران 5 طیف سیاسی هست دیگه. طیف موسوم به بهاری که جناح آقای احمدی نژاده، با خود آقای احمدی نژاد شناخته میشه. طیف موسوم به اصلاح طلب که جناح آقای خاتمی، به آقای خاتمی شناخته میشه. طیف اعتدالگرا که جناح آقای هاشمی، به آقای هاشمی و الان به آقای روحانی شناخته میشه. طیف اصولگرا یا همون راست سنتی که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مهندسین و احزاب این چنینی هستن، افرادی مثل آقای پور محمدی، افرادی مثل آقای باهنر، اینا طیف راست سنتی یا همون جناح راست سنتی هستن که چهره شاخص سیاسیشون میشه آقای علی لاریجانی. یه طیف پنجمی وجود داره در این طیف شناسی که موسومن به طیف انقلابی. طیف انقلابی سازوکار نماد و تفکرشون میشه مثلا کسی مثل شهید قاسم سلیمانی. این 5 تا طیف الان در ایران هستن. این 5 تا طیف رو ببریم توی این شابلون ببینیم که چه جوری جواب میده. خب طیف اول یعنی طیف بهاری، طیف آقای احمدی نژاد، اینها سرمایه ایدئولوژیکشون مبهمه، یعنی سرمایه فکری و اعتقادیشون معلوم نیست چیه، اینا چپند یا راست، سوسیالیستن یا لیبرالیست، نگاه سوسیال دموکرات دارن به پدیده‌های سیاسی یا نگاه لیبرال دموکرات. اگر این دوتا نیستن مثلا اسلامگراهن، چه نوع اسلامگرایی، نوع اسلامگراییشون چه نوع شیوهیه، چه سازوکاری داره. اگر اسلامگرا نیستن ایرانگرا هستن، مثلا به مکتب ایران شهری اعتقاد دارن نه به مکتب اسلام شهری، اون چه مدلیه. اینجوری نیست که کسی بیاد بگه آقا اینا مهم نیست، چرا مردمو شقه شقه میکنید با تفکرات گوناگون. چرا بسیار مهمه. کسی که میخواد یک کشور رو اداره کنه باید بگه که اقتصادش میخواد با چه مدلی اداره کنه، مدل چپ مارکسیستی یا لیبرالیستی یا نئولیبرال، از کدوم مکتب میخواد استفاده کنه، فرهنگو چجوری نگاه میکنه، سیاستو چجوری نگاه میکنه، مبانی نظریش دقیقاً چیه. نمیشه یه کسی بیاد حرفای دینی بزنه پشت تریبون بعد بره لیبرالیسمو پیاده کنه، یا بعضی از این رئیس جمهورای معمم جمهوری اسلامی لباس روحانیت تنشونه اما میرن لیبرالیسمو پیاده میکنن. الان خب میدونید جناح فکری آقای حسن روحانی، آقای حسن روحانی خودش در لباس روحانیت، عوام هم ممکنه گول این لباس روحانیتو بخورن. اما تئوریسین های اصلی ایشون و جناح فکری ایشون جناح لیبرال هستن و خودشون صراحتن گفتن، نوشتن، تاکید کردن که لیبرالیستن. هم خود آقای روحانی روی الگوهای به اصطلاح مکاتب لیبرال در تفکر اقتصادی و توسعهش نظر داره، هم اطرافیانش اینجوریان، هم تئوریسین های هوادارش از صادق زیباکرام تا جواد طباطبایی تا محمود سریع‌القلم، اینا اساسا روی لیبرال بودن خودشون تاکید دارن. پس دقیقا باید مشخص بشه کسی که وارد یک کنش سیاسی میشه در این چرخه کنش سیاسی، اول باید روشن کنه فکرش چیه، مبانی تفکرش چیه، دوم باید مشخص کنه نسبتش با حاکمیت چیه، سوم باید مشخص کنه که سرمایه اجتماعیش چیه. طیف بهاری، موسوم به بهاری که به آقای احمدی نژاد شناخته میشه، از نظر چارچوب تفکری کاملا مبهمه، یعنی به هر چهار گزینه‌ای که اشاره کردم تنه میزنه. یعنی وقتی که میره سراغ بحث‌های توده‌های اجتماعی و مسائل لایه‌های پایین جامعه و بحث‌های مساوات و نمی‌دونم عدالت، میره سمت چپ‌ها، سمت سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها، بحث‌هاش پوپولیستی میشه. هنگامی که میاد سراغ شیوه سازوکار اقتصادی، کاملا اقتصادی که در دوره 8 سالی خودش پیاده کرد یک اقتصاد لیبرالی بود و اون چارچوب مقررات زدای فریدمنی رو آورد به یه شکلی تو قالب هدفمندی یارانه ها پیاده کرد و بعد ابعاد دیگه رو رقم زد به وادی اقتصاد که میرسه رویکرد لیبرالی داره. پس یک رویکرد چپ سوسیالیستی در مسئله عدالت و نمیدونم طبقات فرودست جامعه و مشکلات پایین جامعه در اقتصاد سازوکار لیبرالیست. در نگاه عمومی به پدیده ها و هستی و عالم از یک کلمه استفاده می کنن به نام مکتب ایرانی، یعنی طرفداران و اطرافیان و خود آقای احمدی نژاد از مقوله مکتب ایرانی و سازوکار مکتب ایرانی. پس یک نگاه باستانگرایی و نمیدونم ایرانگرایی شبه شوینیستی و نمیدونم اینجور حرفا هم خب توی این رگه های نگاه هست. یه نگاه چهارم وجود داره، اونم اینه که خب ایشون وقتی میره پشت تریبون میگه اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، خب متدینا هم میگن که این که حرفای اعتقادی میزنه، ولی این ملغمه است. یعنی اسلامگرایی که با لیبرالیسم با سوسیالیسم ترکیب بشه، این میشه، این ملغمه بهش میگن التقاط، یعنی التقاطی میشه این تفکر. تکلیف روشن نیست که بالاخره ما داریم به لیبرالیسم عمل میکنیم، به سوسیالیسم عمل میکنیم، به اسلام عمل میکنیم، به کدوم عمل میکنیم. پس هم فوراً گارد میگیرن تا بگیم میگن آقا چه اهمیتی داره، مشکل مردم چجوری حل میکنه. نه خیر آقا جان، دقیق و شفاف مشکلات امروز جمهوری اسلامی بابت اینه که مسئولین جمهوری اسلامی یه چیز دیگه نشون دادن تو ظاهرشون، یه چیز دیگه پیاده کردن. آقای هاشمی ظاهرش دینی بود لیبرالیسم رو پیاده میکرد، طرفداراش میگفتن ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. آقای خاتمی ظاهرش دینی بود ولی یه چیز دیگر رو پیاده میکرد، طرفداراش اومدن گفتن ما سوسیال دموکرات مسلمانیم. خیلی مهمه که دقیقاً روشن بشه کسی که یک تفکری داره اون تفکر چیه، نقطه مختصات تفکرش چیه. برای فرد بیاد بگه آقا من مهندسم چه کار دارم، این میز چجوری ساخته میشه، من اون مختصات رو جمع جور میکنم. نه، نشد. عرصه حکومت داری عرصه مهندسی نیست، عرصه مباحث علوم انسانیه. در مباحث علوم انسانیه باید نقطه مختصات تفکر از حیث اون نگاه ایدئولوژیک مشخص باشه. ایدئولوژی لیبرالیسم، ایدئولوژی مارکسیسم، ایدئولوژی ناسیونالیسم، ایدئولوژی گلوبالیسم، و مشخص باشه ایدئولوژی اعتقادی اجتماعیش سکولاریسم، ایدئولوژی مثلا مناسبات زنانش فمینیسم، ایدئولوژیش مثلا فرض کنید اصالت اجتماع یا کمونیسم یا اصالت فرد و ایندیویدوالیسم. اینو باید روشن بشه دقیق شفاف تا مردم تکلیفشون رو بدونن، فرد نیاد گندم نمایی و جو فروشی کنه. این خیلی مهمه، صداقت یک کنشگر سیاسی در شفاف کردن اون موضع اول. خب پس آقای احمدی نژاد اینا در حوزه تفکرشون دقیقاً روشن نیست که تفکرشون چه ابعادی داره، چه نقطه مختصاتی داره، چه حدود و ثغوری داره. سر و صدا هم ممکنه کنن که آقا شما نمیدونم مگه معیار خطکش، نه این حرفا نیست که کسی نمیدونم معیار خطکش تفکر دیگه. دقیقاً شفاف هر کس باید تو عرصه سیاست بگه میخواد چیکار کنه و فکرش چیه، مشرب فکریش چیه. این که ما یه جمله بگیم بعد همینجوری رد بشیم، خب این جور در نیومد، اینجوری نمیشه. چارچوب نظریه یعنی سرمایه اعتقادی و فکری نهضت جنبش بهاری و آقای احمدی نژاد اینا روشن نیست. هیچ کس نمیتونه در مورد مختصات فکری این جریان بیاد یک مثلا سلسله مباحث تئوریک مشخص بگذاره و اینو روشن کنه. لایه دوم در سرمایه حاکمیتی، خب امروز سرمایه حاکمیتی جناح آقای احمدی نژاد طبعا صدمه خورده است. ایشون به اصطلاح ضمن اینکه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه با حکم رهبری، اما در مواجهه با مسائل قانون اساسی، در مواجهه با مسائل شورای نگهبان، در مواجهه با مجموعه دیگه اعتراضات جدی داره و مدام هم مسئلهش سر اینه که مردم اینا رو قبول ندارن و همه چی باید برگرده به مردم. حالا منظور از مردم خودشه، یعنی واقعا مردم اینا رو قبول ندارن، یعنی من اینا رو قبول ندارم، حالا بعد همه چی برگرده به مردم، یعنی بعد برگرده به من و هیچ چیزی دیگه غیر از این نیست. یعنی من یه دوره 8 سال رئیس جمهور بودم، حالا رفتم کنار، بعد 8 سال اومدم دوباره میخوام رئیس جمهور بشم و تیم معلوم نیست چیه، چارچوب فکری و نظری معلوم نیست چیه، مبانی نظری و برنامه‌ها معلوم نیست چیه. اگر ادامه همون برنامه 8 سال دولت ایشون هست که ایشون 8 سال دولتش، 2 سال آخرش که همه دیده بودن دیگه مشکلات اقتصادی و به اصطلاح سازوکارهای دیگه چی شده بود. لذا سرمایه حاکمیتی هم نداره جناح بهاری، اما یعنی اون روز که ایشون مثلا میومد میگفتش که آقا من دارم جمهوری اسلامی رو ریاست جمهوری اسلامی رو دارم ریاست جمهوری میکنم و کارا رو جلو میبرم، تئوریسین اقتصادی دولتش رسما میومد میگفتش که اسلام اصلا اقتصاد نداره. حالا همه فکر میکردن الان دولت آقای احمدی نژاد یک دولت اسلامیه، یک دولتی است که روی اصول تاکید داره، آمده اسلام پیاده کنه. هفته‌ای که دولت آقای احمدی نژاد تموم شد، دولت آقای روحانی کارش شروع کرد، یکی از مجله‌های لیبرال یه مصاحبه کرد با مرحوم جمشید پژویان، گفتن آقا تو اون 8 سال تو لیبرال در دولت این مثلا اصولگراها چیکار می‌کردی؟ گفت هیچی، من کاری نکردم، دو تا شاگردامو گذاشتم وزیر اقتصاد. رسماً اونجا نوشت. گفتن آخه بابا تو لیبرال، اونا طرفدار اسلام، مدعی اسلام گرایی، چه جوری لیبرالیسم و اسلام گرایی جمع میشه؟ گفت نه، اسم مگه اسلام اقتصاد داره؟ اسلام که اقتصاد نداره. یعنی شما ببینید 8 سال توده جامعه فکر می‌کردن مثلا طیف آقای احمدی نژاد و جریان بهاری دارن اسلام رو پیاده میکنن در اقتصاد، بعد آقای پژویان رفت کنار و مصاحبه کرد و گفتش که نه، من که درگیر اقتصاد اینا بودم و دوتا شاگردام رو گذاشتم وزیر اقتصاد اینا، بعدش هم تهش گفت اسلام اقتصاد نداره. حالا شاگردان ایشون که میشدن امثال آقای فرزین و امثال آقای شمس الدین حسینی که الان رفته مجلس، اصلا در اعتراض به حرفی که آقای پژویان زد هیچ موضعی نگرفت. پس سرمایه حاکمیتی و سرمایه اعتقادی در جنبش بهاری مبهمه، یعنی نسبت آقای احمدی نژاد با حاکمیت روشن نیست، نسبت مبانی نظری و تئوریک آقای احمدی نژاد هم روشن نیست. ظاهرش اینه یا آقای احمدی نژاد یه آدمی که هم حرف اسلامی میزنه، هم حرف ایرانی میزنه، هم حرف چپ میزنه، هم حرف راست میزنه، ولی وقتی کار میدی دستش، اقتصادش میخواد بده دست مرحوم جمشید پژویان و شاگردان مرحوم جمشید پژویان در دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاد دانشگاه علامه. بعد هیچ کس هم پاسخگو نیست که آقا این مشکلات اقتصادی از چه مبانی نظری نشأت میگرفت. اگر سال 84 مثلا آقای احمدی نژاد میومد میگفت که آنچه من میخوام پیاده کنم تفکر مثلا آقای جمشید پژویان و تفکر حاکم بر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نگاهی است که اینا دارن به اقتصاد، امثال آقای فرزین در ستاد تحول اقتصادی اون بحث یارانه ها و چه و چه و آقای شمس الدین حسینی و دیگران، آیا خب خیلی از متدینای جامعه با آقای احمدی نژاد رأی میدادن؟ چون ایشون فقط میگفت اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر، مردم فکر میکردن ایشون حرفای دینی داره میزنه، ولی پشت این حرفای دینی آنچه که خیلی مشهود بود پیاده کردن اقتصاد لیبرالیستی بود. کما اینکه پشت ظاهر آقای هاشمی که لباس روحانیت تنش بود، پشت ظاهر آقای خاتمی که لباس روحانیت تنش هست و پشت ظاهر آقای روحانی که لباس روحانیت تنشه، هیچی نیست، هیچی از اسلام نیست غیر از لیبرالیسم. لذا اول سرمایه اعتقادی شفاف و روشن، دوم سرمایه حاکمیتی مشخص و معین. این دوتا رو طیف بهاری نداره الان در کنش سیاسیش. سومین سرمایه رو یه بخشش رو برای خودش دست و پا کرده. سومیش چیه؟ سومیش سرمایه اجتماعی. آقای احمدی نژاد راه افتاد در 8 سال گذشته شهر به شهر، روستا به روستا، در تجمعات مردمی شرکت کرد. مردم هم خب همیشه دلشون برای دولت قبلی تنگ میشه دیگه، یعنی در دولت آقای خاتمی مردم دلشون برای دولت آقای هاشمی تنگ میشد، در دولت احمدی نژاد دلشون برای دولت خاتمی تنگ میشد، به دولت روحانی که رسید دل بعضی از جامعه تنگ شد برای دوره احمدی نژاد. همیشه میگن سال به سال دریغ از پارسال. نتیجهش این شد که این ایشون رفت این ور اون ور و یه بحثایی داشت، تا بالاخره بعضی از اینا حالا الگوهای مذهبی، الگوهای توده های پایین جامعه و محرومین، سعی هم کردن که تو جناح بهاری مثلا بیان سراغ لایه های، یعنی غیر از توده های فرودست جامعه، بیان سراغ مثلا قشرهای نزدیک به سلبریتی ها. نمیدونم وقتی کیروش از ایران میرفت آقای احمدی نژاد براش مثلا پیام میداد یا مثلا نامه میزد با آنجلینا جولی یا نمیدونم از این دست کارها، ولی خب اینا نمیگیره دیگه تو اون لایه. ولی همین لایه های پایین جامعه که چیزایی از دوره آقای احمدی نژاد یادشونه، از سهام عدالت گرفته تا مقوله هدفمندی یاران ها و اون 45 هزار تومان و اقداماتی که در شهرستان های مختلف انجام شد، خب یه توده ای از جامعه طرفدار ایشون بودن و طرفدار شخص ایشون، یعنی چون این ساختار ایشون شخص محوره، هیچ تفکری نیست، هیچ ساختاری نیست، حزبی نیست، گروهی نیست، یک نفره قائم به شخص. طبعا همه فقط ایشونو میشناختن دیگه، یعنی نمیشد بگه آقا نقطه مختصات فکری و ساختاری درباره ایشون نکته دیگر رو مثلا بگی. اون توده‌ای که ایشون هی سعی میکرد خودشو در جمع اونا نشون بده و یک جور نمایش نیرو کنه برای ساختار حکومت که ببینید من طرفدارانی دارم، مردمم میان به من میگن بیا کاندیدا شو. خب اگر منظور سرمایه اجتماعی، خب بری مثلا به گروهک منافقین هم بگی لیدراش بیان، خب یه گروه هم میرن بیان به اینا میگن آقا بیاد کاندیدا بشید. اگه بری مثلا تو اپوزیسیون به مثلا این پسر پهلوی هم بگی بیاد، خب یه 4 نفر هم میرن میگن آقا تو بیا کاندیدا شو. بالاخره همه اپوزیسیون در بیرون مرزها و همه جناح سیاسی داخلی هم که مثل آقای احمدی نژاد راه نمیافتن ور ور برن، هر کدومشون توی ورزشگاهی برن بالاخره 1000 نفر دورشون جمع میشن دیگه. یعنی اگه الان خاتمی بیاد بره توی ورزشگاه چند ده هزار نفر براش جمع میشه. اگر لیدر منافقا بیاد بره، اونم دوباره چند ده هزار نفر براش جمع میشه. اگر پهلوی هم بیاد بره، دوباره در چند ده هزار نفر براش جمع میشه. چند ده هزار نفر نماد کل جامعه نیست که ما مثلا تصور کنیم حالا چون ما یکی استثنا این امکانو داریم از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا بریم، تو هر جایی هم یه چند هزار نفر یا چند صد نفر مردم جمع بشن یا بیان دم در خونمون. ما مثلا الان دیگه پس الان جامعه ما رو میخواد، مردم ما رو میخواد، و بیان بگیم حکومت مردم شما رو نمیخوان، ما رو میخوان. پس نه، هر کدوم از لیدرهای جناحهای سیاسی داخلی و اپوزیسیون خارجی، هر کدومش در کشور 85 میلیونی ایران وارد بشن توی سالونی، بالاخره یه سالون جمعیت دارن. حالا یه مسجدی باشه، یه حسینیه‌ای باشه، یک سالن یک دانشگاهی باشه، آمفی‌تئاتر یک منطقه‌ای باشه، یا توی ورزشگاهی باشه. همه ها بی برو برگرد، بی استثنا. حالا اگر در مدار مثلا خونه فرض کنید خاتمی نمیرن، چون بالاخره خاتمی ارتباط رسانه‌ای نمیدونم نداره و فلان و الا اونجوری باشه، خب طرفدار خاتمی هم بلند میشن دوم خردادی‌ها و اصلاح طلبا میرن در خونه خاتمی میگن آقا تو هم بیا کاندیدا شو. لذا خیلی این نمایشایی که طرفدارای آقای احمدی نژاد و خود آقای احمدی نژاد انجام میده و نمیدونم برای اینکه تثبیت کنه موقعیت خودش رو در سفرهای شهرستانی و استانی یا کاری که تو تهران داره، مردم از جای دیگه میان دیدنش، این حس رو ایجاد میکنه که آقا ببین همه مردم میخوان من کاندیدا بشم. خب خیلی از مردم ممکنه بخوان خاتمی هم کاندیدا بشه، حتی ممکنه بعضی از مردم بخوان نمیدونم این لیدرای منافقین و نمیدونم لیدرای کمونیستا و لیدرای نمیدونم سلطنت طلبا هم یک گروهی طرفدار اینجا داشته باشن، اونا هم بگن که بیان کاندیدا بشن. این که دلیل نمیشه. کنش سیاسی چرخه است. این چرخه یک کل سیستمیه، سه جز داره: سرمایه اعتقادی و ایدئولوژیک، سرمایه حاکمیتی و سرمایه اجتماعی. این ستا در نسبت با هم معنی داره. یک کسی سرمایه اجتماعی داشته باشه، سرمایه حاکمیتی نداشته باشه. امام راحل قبل از انقلاب سرمایه اجتماعی داشت، سرمایه حاکمیتی نداشت. یعنی داخل ساختار حکومت نبود. خب برای اینکه بیاد با این سرمایه اجتماعیش کار انجام بده، میخواست بزنه حاکمیت رو بریزه که زد ریخت و حاکمیت خودش رو ایجاد کرد. اپوزیسیون خارج از کشورم همینو میگه. میگه آقا من ممکنه طرفدارای تو ایران داشته باشم، ولی من حاکمیت جمهوری اسلامی رو، قانون اساسی و حاکمیت جمهوری اسلامی ساختارش رو قبول ندارم. براندازی میکنم، اسمش با خودش، میگه من براندازم. براندازی میکنم که بیام ساختار رو بگیرم. یه مبانی نظری هم برای خودم دارم. اینجوریه. ولی جناح‌های داخل کشور که اپوزیسیون نیستن و ادعا دارن میخوان در چارچوب ساختار قانون و ساختار خود حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای رسمی که انتخابات رو برگزار میکنن، تایید صلاحیت میکنن و غیر ذلک میخواد عمل کنه، طبعا او باید تکلیفش با خودش روشن باشه که سرمایه اجتماعی به تنهایی به کارش نمیاد. یعنی وقتی که میخواد بذاره هی بره داخل مردم با حکومت حرف بزنه، خب مستقیما مالش بره با حکومت حرف بزنه. ولی وقتی مثلا ما بریم پشت تریبون، مثلا از پشت تریبون حرفامونو به مسئولین برسونیم و به سازوکارها برسونیم، یا یه حق متفاوتی برای خودمون قائل باشیم، میگه آقا ما لزوما باید دوباره برگردیم به قدرت. خب به دو دلیل این موضوع رده. یکی که اولا کسایی که قبلا بودن بار بعد که اومدن دیگه اصلا به نتیجه نرسیده کارشون. نکته بعدی اینه که مگر چیزی تغییر کرده؟ یعنی در طول 8 سال گذشته تفکر جدیدی، مدل جدیدی، روش جدیدی، سازوکار جدیدی شکل گرفته که شما میخواهید با اون سازوکار کشور رو اداره کنید، حرف جدیدی داشته باشید؟ اون حرف جدیدتون چیه؟ به هم که بگیم آقا کسی صلاحیت نداره ما حرفمون رو بهش بزنیم، کار بیاد دست مردم، همه هم میگن مردم، مشکل حل میشه. و نکته بعدی هم اینه که ببینید، یکی از سازوکارهای سرمایه دوم یعنی سرمایه حاکمیتی اینه که کسی که هماهنگی با سیستم داره مشکل مردم رو میتونه حل کنه. اگر کسی آمد گفتش که نه من میخوام علیه سیستم به اصطلاح شورش کنم، سیستم رو واژگون کنم، خب این که میشه برانداز. یک کسی هم آمد گفت من میخوام استحکاک داشته باشم با سیستم، کار جلو نمیره. آقای ظریف این حرفی که اومد زد در اون فایل صوتیش، اومد نشون داد که استحکاک داره با سیستم. میگه آقا اونجا میدانه، اینجا دیپلماسی، میدان باید به نفع من کنار بره فلان. رهبری اومد روبروش موزه گرفت، گفت آقا این حرفه که تو میزنی، خودت عضو شورای عالی امنیت ملی بوده، حرفاتون بساتون اونجا جمع بندی میشده، تصویب میشده، یه نهاد بالاتری از وزارت خارجه هست، بالاتر نیروهای مسلح هست، بالاتر دستگاه اطلاعاتی هست. نمیتونه مقام اطلاعاتی بگه من خودم دارم تصمیم میگیرم، مقام نظامی بگه من دارم خودم تصمیم میگیرم، مقام سیاست خارجی بگه من دارم خودم تصمیم میگیرم، مقام سیاست داخلی و وزارت کشورم بگه خودم تصمیم میگیرم. همه شما یه نهاد بالادستی دارید که اون یه چارچوبی تنظیم میکنه به نام شورای عالی امنیت ملی، میده به شما، شما اجرا میکنید، شما در وزارت خارجه اجرا میکنید، اونا در وزارت کشور، اون یکی‌ها در دستگاه اطلاعاتی، گروه چهارم هم در نیروهای مسلح و ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و وزارت دفاع و جای دیگه. ولی استحکاک بین آقای ظریف با ساختارها در درون سیستم یعنی ناکارآمدی. وقتی قرار باشه مشکلی از مردم حل بشه، کار جلو بره، در همراهی و هماهنگیه. وقتی کسانی باشن استحکاک سیاسی ایجاد کنن، استحکاک مدیریتی ایجاد کنن، خب کار میخوابه. دو سال آخر آقای احمدی نژاد مشکلش چی بود؟ آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد با هم کنتاکت داشتن، درگیر بودن، هی مدام کشمکش داشتن. اونا آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد رو میکشیدن توی مجلس، وزیرش رو بی حساب و کتاب استیضاح میکردن. آقای احمدی نژاد هم فیلم مثلا فساد برادر آقای لاریجانی رو میبرد تو مجلس نشون میداد. خب بعد رهبری به هر دوتاشون تشر زد که آقا این وزیر چه ربطی داشته این موضوع بهش بردید استیضاحش کردید. آقای لاریجانی گفت ببخشید. با آقای احمدی نژاد هم گفت آقا چیزی که هنوز نرفته تو دادگاه، تفهیم اتهام نشده، تبیین نشده، چرا می اینجوری مثلا اتهام پراکنی میکنی؟ آقای احمدی نژاد هم گفت آقا ببخشید. خب که چی؟ یعنی استحکاک بین طیف ها در درون حکومت، اولین قربانیش مردمن. وقتی دوتا گروه دوتا طیف استحکاک دارن، مردم مشکلشون حل نمیشه، کارهای مردم میمونه زمین. خب وقتی که کسی سرمایه اجتماعیشو میبره بالا، میگه مردم ببینید مثلا من همه حرفای شما رو میزنم، ولی میخوام برم تو اجرا، من سرمایه حاکمیتی ندارم، با حاکمیت در استحکاک و به اصطلاح زد و خوردم. خیلی خوب، سرمایه فکری دقیقی هم ندارم. طبعا اولین مشکلی که برام پیش میاد اینه که با این سرمایه اجتماعی که دارم، این مردم رو میشورونم علیه سیستم بدون اینکه بتوانم خودم هم به قدرت برسم. خب سیستم رو بروی اینجور تفکرات نیست طبیعتا. سال 1360 نظام جمهوری اسلامی در مقابل آقای بنی‌صدر تو این قضیه ایستاد، اصلا عدم کفایتش رو صادر کرد، مجلس گذاشتش کنار، امام عزلش کرد. همین اتفاق بعداً در سال 1188 افتاد. یه جناح سیاسی خواست با سرمایه اجتماعی صرف بیاد نظم بازی رو در چارچوب قانونی که انتخاباتش برگزار شده بود به هم بزنه، با اردوکشی خیابانی مشکل رو حل کنه. مردم 8 ماه تحمل کردن، 9 هده اومدن با یک راهپیمایی عمومی بساط اینا رو کلن جمع کردن، تموم شد. کنش سیاسی 33%. 33% سرمایه اعتقادی، 33% سرمایه حاکمیتی، 33% سرمایه اجتماعی. با یه گل که بهار نمیشه، شما نمیتونی مثلا با یکی از این سرمایه ها دوتای دیگر رو جلو ببری. لذا در طیف اول، یعنی طیف جناح بهاری، آقای احمدی نژاد و دوستانشون، اینا سرمایه اجتماعی دارن در بعضی از بخشای جامعه، اما اون دوتا سرمایه شون مخدوشه. بیایم طیف دوم، طیف خاتمی. طیف آقای خاتمی از نظر سرمایه ایدئولوژیک و فکری هم لیبرالن، یه جایی لیبرال دموکراتن، یه جایی سوسیال دموکراتن. کاملا تکلیفشون با خودشون روشنه که مدرنیستن، با اسلام زاویه دارن، صراحتا تاکید کردن بر سکولاریسم، حکومت رو غیر دینی میخوان، قانون اساسی رو میگن باید اصلاح بشه، انگاره های دینی اسلام از قانون اساسی زدوده بشه، ولایت فقیه باید کلن حذف بشه، ادغام بشه در ریاست جمهوری و دوره‌ای بشه، 4 سال 4 سال، و نمیدونم یک تفکراتی که کاملا مشخصه دیگه. یعنی بر میگردیم به قبل از انقلاب، فقط به جای شاه رئیس جمهور باشه، همین. یعنی ته حرف جناح آقای خاتمی اینه که ما برمیگردیم به همون، به همون زده ارزش‌های قبل از انقلاب. میگن آقا مشروب فروشی‌ها رو باز کنید، بذارید مردم عرقشون رو بخورن، قمارخونه‌ها رو باز کنید، کازینوها و دانسینگ‌ها رو باز کنید، سکولاریسم رو رقم بزنید، دین رو جدا کنید از مناسبات اجتماعی، ببرتش تو کنج پستوها و با آمریکا رابطه برقرار کنید، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. آقای سریال قلمو گذاشتن که بیاد تو صحنه بگه که باید اسرائیل رو به رسمیت شناخت. همه کارشون انجام دادن. جناح آقای خاتمی غیر از ظاهر آقای خاتمی که ظاهر لباس روحانیت، مطلقاً هیچی پشتش دینی نیست. این جناح سیاسی پس سرمایه فکریش، سرمایه ایدئولوژیکش کاملاً ایدئولوژی چپ و راست مدرن. یه جایی بعضیشون سوسیال دموکراتن، یه جایی بعضیشون لیبرال دموکراتن. این از نظر سرمایه فکری. پس سرمایه فکریشون که در تعارض با کلیت حکومت، یعنی تا میان شروع کنن کار کردن با کلیت حکومت و بدنه جامعه درگیر میشن، همونطوری که در دوره حکومت دولت آقای خاتمی استکاکای فکری و تئوریک داشتن، بعد اون افرادی که درگیر مباحث تئوریکشون بودن، بخش عمدهشون نزدیک 300 400 نفرشون فرار کردن رفتن اروپا و آمریکا، الان در تلویزیون‌های گوناگون فارسی زبانی که در آمریکا و اروپا هست از اونجا علیه حکومت جمهوری اسلامی حرف میزنن. وزیرشون رفت، معاون وزیرشون رفت، دیپلماتشون رفت، استاد دانشگاه‌هاشون، نمیدونم روحانی‌هاشون، رسانه‌ای‌هاشون، سینماگراشون، دیپلمات‌هاشون، نمایندگان زن و مرد مجلسشون، افراد گوناگونشون پناهنده شدن رفتن، چون از نظر مبانی فکری در سرمایه اعتقادی و ایدئولوژیک با سرمایه ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی در تعارض بودن. میمونه لایه دوم، سرمایه حاکمیتی. اصلاح طلبا مطلقاً سرمایه حاکمیتی ندارن، یعنی اصلا هیچ کدوم از عناصر اصلی اصلاح طلب اینچنینی در حاکمیت نیستن. حالا استثنا آقای عارف یا مثلا بعضی دیگرشون تو بعضی شوراها و اینها هستن، این خیلی حالا براشون سرمایه حاکمیتی محسوب نمیشه. حضور در حاکمیت ندارن، استکاک دارن با حاکمیت. بارها دیدید که می نویسن و میگن که باید گفتگو با حاکمیت رو شروع کنیم که ما رو راه بده توی سیستم. خب بعضی از عناصرشون که ماهیت اختشاشگرانه ای داشتن و یک سال و نیم بعد از ماجرای اون انتخابات سال 88 که به فتنه تبدیل شد، یک سال و نیم بعدش وقتی در دهه فجر 1389 در کشورهای عربی بیداری اسلامی شروع شد و غربیا گفتن این بهار عربیه، خب آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی هم شبیه مصر و سوریه و یمن و بحرین و لیبی و اینا که اونا مردم رو فراخوان کردن ریختن تو خیابون، اینا هم بیانیه دادن مردم رو توی دهه فجر 1189 بکشونن تو خیابون، که حکومت برخورد کرد باهاشون و شورای عالی امنیت ملی دو نفرشون رو به اصطلاح تحت الحفظ نگه داشت و یه حصری براشون رقم خورد. کلن ارتباطشون با حاکمیت از این حیث قطع شد. الان خاتمی هم خودش ارتباطش با حاکمیت قطعه و عناصر دیگرشون هم باز به همین نسبت. پس جناح دوم یعنی جناح اصلاح طلب، سرمایه ایدئولوژیکش کاملا با اسلام و با نظام در تقابل. سرمایه حاکمیتی هم نداره. چی داره؟ جناح اصلاح طلب مثل جناح بهاری آقای احمدی نژاد سرمایه اجتماعی داره. یعنی آقای احمدی نژاد یه بخش سرمایه اجتماعی داره، آقای خاتمی و اصلاح طلب هم یه بخش سرمایه اجتماعی دارن. حالا عددش چقدره نمیدونم، یعنی سرمایه اجتماعی آقای احمدی نژاد چند میلیون نفره، سرمایه اجتماعی آقای خاتمی چند میلیون نفره، ولی آنچه که هست اینها بقا سیاسیشون در صحنه سیاسی ایران فقط بابت اینه که هر کدومشون یه چند میلیون نفر سرمایه اجتماعی میتونن داشته باشن، ولی معناش این نیست که اینا در حاکمیت جاپای مناسب و محکمی دارن و در انظار مبانی نظری هم جاپای محکمی دارن. ببینید، برای اینکه این بهتر روشن بشه، مثال ترامپ رو دوباره تکرار میکنم. دونالد ترامپ عضو حزب جمهوری خواه بود، 74 میلیون رای آورد سه چهار ماه پیش روبروی بایدن، یعنی از بایدن 4 میلیون کمتر. بایدن 78 میلیون نفر رای آورد، این 74 میلیون رای آورد. قبول نکرد نتیجه انتخابات و گفت تقلب شده. هوادارش صدا کرد، هوادارش ریختن توی کنگره، چند نفر کشته شد، 5 نفر. این فرد ارتباط حاکمیتیش قطع شد، سرمایه حاکمیتیش رو از دست داد. در آمریکا، حاکمیت آمریکا الان دونالد ترامپ قبول نداره، خطرناک میدونه برای خودش. نه، دستگاه اطلاعاتی روش حساسن، دستگاه رسانه‌ای سعی میکنن این به اصطلاح مطرح نشه، یه جوری ممنوع تصویر و ممنوع نمیدونم ارتباطات اینچنینیه. فیسبوک و توییتر اصلا نمیذارن این حسابی داشته باشه و با مخاطب ارتباط داشته باشه. این سرمایه حاکمیتی وقتی توی یک گروه سیاسی داخلی کشوری نیست، مثل قضیه ترامپ، عضو یک حزبیه اما از حاکمیت کنار گذاشته شده و کاملا محدود. پس هم طیف بهاری آقای احمدی نژادی، هم طیف اصلاح طلب آقای خاتمی، اینها در مبانی ایدئولوژیک مبهمن یا اگه شفافن مبانیشون با جمهوری اسلامی در تعارضه. از نظر سرمایه حاکمیتی هم ارتباطشون با حاکمیت خیلی خوب نیست، با مجموع حاکمیت، با قانون اساسی، با شوراها و نهادهای نظارتی، با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، با نهاد رهبری و غیره، کلن با سیستم، ساختار و قانون اساسی در استکاکن. اما یه چیزی رو دارن، سرمایه سوم رو دارن، سرمایه اجتماعی، یه چند صد هزار نفر یا چند میلیون نفر به قول معروف سمپات و هوادار دارن. میرسیم به طیف سوم. طیف سوم همین دولت فعلیه، دولت آقای روحانی. طیف سوم که معتدل، به اصطلاح معتدل‌ها یا اصطلاحاً اعتدالگراها نامیده میشن، خودشونو به انگلیسی مودریت یعنی اون اعتدالگرا میدونن، این طیف طرفداران آقای هاشمی هستن، مرحوم هاشمی. آقای روحانی الان نماد و سمبل ایناست. چون آقای روحانی گوش تلخه، همچین تکبر و تفرعون و تبختر داره، محبوبیت عمومی نداره. از خودش هم واضع نظریه و تئوری و اینجور حرف هم که نیست. خب جنبه ایدئولوژیک هم نداره. خب اون هوش هیجانی و اینجور چیزا هم که نداره، نمیتونه مثلا اون بازتاب های بیرونی رو داشته باشه و مخاطب جذب کنه. جناح اعتدالگرا که میشه جناح دولت، جناح آقای هاشمی و جناح آقای روحانی، این جناح سرمایه ایدئولوژیک مناسبی نداره. سرمایه ایدئولوژیکش کلن نئولیبرالیزمه. اینا جریان نئولیبرالن. به شدت هم ساختار فکریشون و ساختار مناسبات اطرافشون آلودگی های عجیب و غریب اقتصادی و مالی و فکری داشتن که خب طبیعتاً معرف حضور شما هست. طیف اعتدالگرا یا همون طیف آقای هاشمی، آقای روحانی، این طیف طیفیه که خوب که مثلا ملاحظه بفرمایید میبینید که سرمایه حاکمیتیش بسیار مخدوشه. یعنی سرمایه حاکمیتی آقای روحانی نا هم دست کمی از سرمایه حاکمیتی آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی نداره. اینا هم مناسباتشون با حاکمیت مناسبات خیلی خوبی نیست. با نهادهای حاکمیتی درگیرن، با مفاد قانون اساسی درگیرن. آقای روحانی بارها دنبال این بود هی بحث مذاکره رو مطرح، بحث در حوزه مذاکره، بحث رفراندوم رو مطرح میکرد، مسئله این که رفراندوم قانون اساسی، رفراندوم‌های گوناگون برای مذاکره و غیره برگزار بشه، با ساختارها استکاک جدی داشت، با ساختارهای حاکمیتی، با دستگاه‌های گوناگون. و لذا سرمایه اعتقادیشون نئولیبرال، سرمایه حاکمیتیشون مخدوش. سومی رو که اصلا ندارن، یعنی سرمایه اجتماعی، برخلاف طیف احمدی نژاد یعنی بهاری ها و طیف خاتمی یعنی اصلاح طلبا که در لایه های پایین جامعه هوادارانی دارند، جریان در واقع آقای روحانی، آقای هاشمی، این جریان الان در بدنه جامعه اصلا جریان آقای روحانی هواداری نداره. یعنی آقای روحانی ریاست جمهوریش تموم بشه، کارش تموم بشه، بره کنار، یه فراخوان بزنه نمیتونه یه استادیوم مثلا فرض کنید پر کنه. بیا توی استادیوم بیاد هواداران مثلا معتدل، نمیدونم اعتدال توسعه، خودشون میگن الان محبوبیتشون اومده زیر 2%. پس کنشگر سیاسی سوم در جامعه ما کنشگری است به نام جریان آقای روحانی، آقای هاشمی، جریان اعتدالگرا. اینا کلن در هر سلایه تقریبا پاشون میلنگه، هم در سرمایه اعتقادی، هم در سرمایه اجتماعی، هم در سرمایه حاکمیتی. طیف چهارم اصولگراها هستن. اصولگرا که میگیم منظورمون راست سنتیه. شاخصشون میشه جامعه روحانیت مبارز، لایه دومش میشه جامعه مهندسین، اون آقای باهنر اینا، و احزاب نزدیک بهشون. این طیف مبانی ایدئولوژیک روشن و شفافی نداره. اما به کلی میگه اسلام. اما وقتی که اسلام یه جایی به خطر میفته، مشکلات تئوریک پیش میاد، شما هیچ واکنشی از اینا نمیبینید. مثلا فرض کنید جواد طباطبایی میاد میگه اسلام سیاسی مرد و بعد ایران شهری به جای فرض کنید تلقی مثلا دیگه، و بعدم بیایم شریعت نامه نویسی رو بذاریم کنار، سیاستنامه نویسی رو دنبال کنیم. خب این یک نگاه متعارض با مبانی جمهوری اسلامی. شما اصلا مطلقا از جامعه روحانیت مبارز هیچ صدایی نمیشنوید، اصلا انگار نیستن، یا اصلا دارن حرفا رو تایید میکنن، نهایتا اصلا حضور ندارن. طیفای مثل جامعه مهندسین و غیره هم اونا هم باز همینطور، هیچ کنشگران سیاسی که اصلا مبانی نظری شفاف و روشنی ندارن، سعی میکنن وارد بحثای تئوریک نشن که روشن نشه که اینا دستشون خالیه یا اصلا مبانی نظرشون چیه. همون اولیگارشی ساختاری که وجود داره داخل اون اولیگارشی به پلکن کارشون جلو بره. پس سرمایه اعتقادی، سرمایه ایدئولوژیک مشخصی نداره جناح راست سنتی. سرمایه اجتماعی هم اصلا نداره، یعنی لایه سوم هم اصلا نداره. یعنی الان محبوبیت طیف سیاسی اصولگرا یعنی راست سنتی و گروه ها و احزاب پیرامونیش کف جامعه به مراتب از جناح اعتدالگرا، اگر نگم به اصطلاح اگه بدتر نباشه بهتر نیست. یعنی مردم به عنوان هواداران طیف راست سنتی یا طیف مثلا همین جریاناتی که مثل آقای باهنر و آقای پور محمدی و آقای لاریجانی اینا هستن، اینا طیف گسترده و جدی محسوب نمیشن. مهمترین آوردی خودشون این میدونن که بین جناح ها میخوابن. یه اصطلاحی مرسوم بود در مورد این اینا که بین لحاف میخوابن، میگفتن دو تا طیف سیاسی چپ و راست میخوابن دو طرف لحاف، یک لحافه. سه نفر خوابیدن، یکی وسط خوابیده، دو نفرم دو طرف این لحاف خوابیدن. اگر طیف چپ رای بیاره و لحافو بکشه رو خودش، اون طیف راست لحاف از روش کشیده میشه میاد این طرف، اون دیگه لحاف روش نیست. اما اینی که این وسط خوابیده، اینم زیر لحاف هست. حالا اگر اون راستیه طیف راست رای بیاره و لحاف رو بکشه روی خودش، الان دیگه طیف چپیه هیچی روش نیست و کاملا سرما میخوره، ولی اون وسطیه دوباره زیر پتو میمونه، زیر لحاف میمونه. میگفتن این اصطلاحی که محسن هاشمی از قول به اصطلاح جناح خودشون و به عنوان پسر هاشمی که ما این وسط لحافی ها هستیم توی برنامه تلویزیونی گفت، منظورشون از وسط لحاف اینه. یعنی یک گروهی در 40 سالی جمهوری اسلامی یه روشی اتخاذ کردن، وارد دعوای چپی ها و راستی ها نمیشن، وارد دعوای لیبرال ها و مثلا سوسیالیست ها و مدرنیست ها و اینوریا و سکیولار ها با اسلامگرا ها و اینا نمیشن. میگن این دو طرف تندرو هن، تندرو های اینور با تندرو های اینور، این وسط میمونن، کاری هم به کسی ندارن. حالا خاتمی چپ رای بیاره اینا هستن، حسن روحانی به صلا لیبرال دموکرات مثلا راست رای بیاره اینا این وسط هستن. اینا کیان؟ اینا همین طیف راست سنتی هن. طیف راست سنتی هیچ حرکتی نداره، هیچ. همین آقای پور محمدی که الان به اصطلاح رئیس جامعه روحانیت مبارزه، خب ایشون در دولت آقای روحانی وزیر بود، در دولت آقای احمدی نژاد وزیر کشور بود، در دولت آقای روحانی وزیر دادگستری. این جناح راست سنتی سرمایه اجتماعی نداره، یعنی در بین مردم اینا نمیتونن بگن ما یه توده های عظیم جمعیتی مردم رو هوادار خودمون داریم. پس سرمایه اجتماعی ندارن، سرمایه فکریشون هم سعی کردن شفاف نکنن، روشن نکنن. و همونطوری که خود آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد که خود آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای روحانی که لباس روحانیت تنشونه، ظاهرشون روحانی و دینیه، اما پشت این روحانیت و دینداری و نماد دینی آقای خاتمی آقای روحانی اصلا دین شما نمیبینید، کلا طرفدار لیبرالیسم و سوسیالیسم و سکولار بودنن. خود امثال آقای پور محمدی هم که دیگه لیدر جامعه روحانیت مبارز محسوب میشن، اینا وقتی بگی آقا در بزنگاهایی که دین زیر سوال بوده و شما باید میمدید دفاع تئوریک میکردید، کو مبانی نظریتون؟ هیچی، کلا سکوت. حتی اینها یه دوره‌ای، چون اینا تمرکزشون در دانشگاه امام صادقه و اون آقای مصباحی مقدم رو اینا فرستادن توی مجلس، مجلس قبلی، اینا چند سال کمیسیون اقتصادی مجلس دستشون بود و آقای مصباحی مقدم از مدعیان، چون دکترای اقتصادم داره، از مدعیان مثلا هم مجتهد هم فرض کنید کار اقتصادی میکنه ولی ببینید در دوره اینا در مجلس هیچ اتفاقی برای ربازدایی از اقتصاد نیفتاد، که الان همین الان تو این هفته های اخیر بعد از عید امسال در فروردین و اردیبهشت 1400 الان در مجلس طرح همین بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی داره مطرح میشه که همه کارشناسا صداشون در اومده که آقا این اصلا بانکداری اسلامی نیست و این چه و چه و چه. یعنی حتی اونجایی که خیلی دیگه تو جامعه روحانیت مبارز کار تئوریک میکنند، یعنی امثال آقای مصباحی مقدم در بحث اقتصادی، خب دیدید دیگه مجلس هم دستشون بود و همونطوری که میدونید توی سیستم بورس اینا از دانشگاه امام صادق آدم چیدن، در سیستم بانکای گوناگون اینا از استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، یعنی شبکه اقتصادی کشور پشت نظام برنامه‌ریزیش اکثرا استاد دانشگاه امام صادقن که نظر فکری وابسته به جامعه روحانیت مبارزه. ولی خب جامعه روحانیت مبارزه چارچوب نظری مشخصی که دقیقاً بگه آقا تو چارچوب مبانی نظری و تئوریک داره چه چیزی رو مطرح میکنه، خب نداره. پس سرمایه جناح راست سنتی، جناح موسوم به اصولگرا، جامعه مثلا مهندسین، آقای باهنر و دوستان دیگه، اینا نه مبانی نظری روشن و متقن و مدون و نگاشته شده ای دارن، نه سرمایه اجتماعی دارن که بتونن توی جامعه، توی مثلا ورزشگاه یه جمعیت عظیم رو جمع کنن بگن اینا هوادارای ما. هیچی، فقط میمونن سر هر سال موقع انتخابات که میشه میان تو شرکت سهامی، میان سهمشون رو میخوان. آقا دولت داره تشکیل میشه، چند تا وزارتخونه باید به ما بدید؟ مجلس داره اینجوری میشه، تو لیست شهرها باید انقدر سهمی برای ما بذارید؟ شرکت سهامی. و اون شق دوم یعنی سرمایه حاکمیتی، تنها چیزی که دارن سرمایه حاکمیتی. یعنی جناح راست سنتی نه سرمایه تئوریک درستی داره، نه سرمایه اجتماعی مناسبی. اما چرا بقا داشته تا حالا؟ چون سرمایه حاکمیتی داره، حضور دارن در ارکان نهادها و سازمانها و توی لایه‌های این چنین. پس برخلاف جریان بهاری احمدی نژاد و جریان اصلاح طلب خاتمی که سرمایه حاکمیتی ندارن ولی سرمایه اجتماعی دارن، جریان راست سنتی سرمایه اجتماعی نداره اما سرمایه حاکمیتی داره، که این سرمایه حاکمیتیش هم متزلزله. یعنی الان اگه تو این انتخابات آینده اگر نتونن برای خودشون جایگاهی مثلا ایجاد کنن، دست و پا کنن، قطعا دچار مشکل خواهند شد و در سپهر سیاسی ایران دیگه فروغی نخواهند داشت. ما 4 تا طیف رو بررسی کردیم: طیف بهاری آقای احمدی نژاد، طیف اصلاح طلب آقای خاتمی، طیف اعتدالگرا آقای حسن روحانی، آقای هاشمی، طیف راست سنتی یا اصولگرا همین جناح و جریانات دیگه اشاره کردن. یه طیف پنجم داریم موسوم به طیف انقلابی. طیف انقلابی نمادش کیه؟ نمادش همین شهدای مدافع حرم. نمادش کیه؟ نمادش حاج قاسم سلیمانی. این طیف به عنوان طیف انقلابی اولا از نظر مبانی نظری تهاجمی ترین بخش تفکر برای اداره جامعه و حرکت رو به جلو در آینده رو خب غالبا این طیف داره دیگه. مبانی نظری مشخص، متقن، قوی، دقیق و تفکر مشخص، کرسی های معین فکری، اندیشه شفاف در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در سیاست اقتصادی، در سیاست فرهنگی، در حد مکفی، حالا کامل و جامعه نیست ولی بالاخره. پس اونی که از نظر تفکر دینی نسبت به این پنج تا طیف، تو این پنج تا طیف اونی که از نظر تفکر دینی موضع شفافتری نسبت به دین و دفاع از دین داره، اون جریان انقلابیه. انقدرم پای سازوکارهای دینی میمونه و معتقده بهش که خب طبیعتاً شهادت مشخصه و مؤلفه این طیفه. حالا اون چهار تا طیف هم گاهی اوقات یه چیزای خوبی در مورد شهدا میگن یا احترامی میذارن، اما اگه پاش بیفته برای اینکه مرز بذارن بین خودشون با اون سازوکار شهدا، همون کاری رو میکنن که آقای ظریف کرد، که آقا من اینجوری بودم، قاسم سلیمانی اینجوری بود، من دیپلماسی بودم، اون میدان بود، میدان مثلا به ما لطف نکرده، اما حرفایی که زد آقای ظریف. بقیه این 4 تا طیف هم همونن به انهای مختلف، مثلا همین طیف بهاری آقای احمدی نژاد، اینا 3 سال آخر دوره حیات شهید حاج قاسم سلیمانی از 1195 تا 1198 که حاج قاسم شهید شد، بیشترین توهین ها، بیشترین تخریب ها علیه حاج قاسم و نیروهای مدافع حرم رو طرفدارای آقای احمدی نژاد انجام میدادن که یه نسبت های عجیب و غریبی اسم حاج قاسم رو به اصطلاح حجو میکردن، یه نسبت های عجیب و غریبی میدادن و همونطوری که طرفدارای آقای احمدی نژاد مرزگذاری کرده بودن بین خودشون با مثلا فرض کنید بچهای مدافع حرم با حاج قاسم اینا و اون ادبیات رو نوشته بودن که خب نمیدونستن که اون ادبیات همینجوری تو شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر میمونه و پتن مبنای قضاوت میشه، همینطور آقای ظریف هم که یه عمر کار کرده بود در وزارت خارجه در سیاست خارجی با حاج قاسم بلند شد بعد اون حرفا رو زد و هرچند بعد اومد ماله بکشه روش دیگه نشد دیگه، که بعد رهبری اومد گفت آقا این حرفا انگار مثلا حرفای آمریکاییاست. جناح انقلابی پس از نظر مبانی نظری و اعتقادی تکلیفش روشنه. در بخش دوم از نظر سرمایه حاکمیتی چون قانون اساسی رو قبول داره، بیشترین کسانی که در این 5 تا طیف سیاسی از قانون اساسی دفاع میکنن جریان انقلابیه و نهادهای انقلابی هم با اینا خب مشکلی ندارن و در نسبت هستن در تعامل هستن. این بخش دوم یعنی سرمایه حاکمیتی. در سرمایه سوم که میشه سرمایه عرض به خدمت شما اجتماعی، جریان انقلابی سرمایه اجتماعی خاص خودشو داره. جریان انقلابی تونست در سال 1396 سرمایه یه پارچه به اصطلاح اجتماعی رو بیاره پای کار. حدود 16 میلیون نفر رأی که به آقای رئیسی داده شد که اگر مثلا فرض کنید آقای مثلا جلیلی هم میومد یا کس دیگه هم میومد، اون سرمایه اجتماعی تقریبا تکلیفش روشن بود. اون سرمایه اجتماعی منهای سرمایه اجتماعی آقای احمدی نژاد بود، یعنی جریان آقای احمدی نژاد رسما پاشون از انتخابات کشیدن کنار، گفتن آقا ما به هیچ کدوم از این دوتا طیف رأی نمیدیم، نه به آقای روحانی و نه به آقای مثلا رئیسی. اونجا سرمایه اجتماعی خب طبعا مشخص بود دیگه، چون اومدن تو انتخابات نوشتن مثلا آقای بقایی و دیگران نوشتن احمدی نژاد، یعنی رأیی که توی سال 96 داده شد رأی جناح بهاری و طرفدارای آقای احمدی نژاد توش نبود یا طیفای دیگه. پس جناح انقلابی هر ستا رو داره، هم سرمایه ایدئولوژیک و اعتقادی مشخص و روشن، هم سرمایه حاکمیتی مشخص و روشن و هم سرمایه اجتماعی مشخص و روشن که معلومه دیگه تفکر جریان انقلابی معلومه در تقابلش با آمریکا، در تقابلش با رژیم صهیونیستی، در تقابلش با به اصطلاح فساد در درون کشور و مسئله فساد زدایی، جریان عدالت خواهی و نکاتی از این دست که روشن برای شما. و بعدم این که خب ممیزشون و مشخصشون اینه که در اعتقاداتشون هستن تا شهید بشن. این 5 تا طیف رو وقتی نگاه میکنیم در ساختار ایران، ساختار سیاسی ایران، بعد میبینیم که این 5 تا طیف طبیعتاً در این فرایند نامزد شدن کاندیداهاشون وقتی میان توی صحنه چرا دست و پا میزنن الان توی این دو روز گذشته و جناح‌های سیاسی اطرافشون؟ چون یه دفعه نگاه میکنن میبینن در این نامزدبازی و کاندیدابازی آدمی که آوردن تو صحنه مطرح میکنن سرمایه ایدئولوژیک مشخصی نداره، سرمایه حاکمیت مشخصی نداره، یا میخوان تکیه کنن بر سرمایه اجتماعی صرف که خب جواب نمیده، اون دو تا بخش نیست، یا میخوان تکیه کنن بر سرمایه حاکمیتی صرف که چون اون دوتا نیست جواب نمیده. عملا بخشی از این دست و پا زدنایی که شما دو روز گذشته دیدید و توی دو سه روز آینده هم ادامه خواهد داشت و بعد لیستا که نهایی شد و تایید صلاحیت ها که مشخص شد، بعضیا جا موندن، بعضیا به اصطلاح تایید شدن، اومد جلو، بعد بحثا و کشمکش ها و تحلیل های متفاوت پیرامونش میاد، دلخوری ها و غیر و ذالک، همه اینا حول اینه که فرد به عنوان کنشگر سیاسی نمیدونه که در کنش سیاسی یک چرخه است، این باید از این سه تا هر کدومش رو به اصطلاح 33% رو پر کنه تا بتونه یک کنشگر سیاسی مناسب باشه، هواداره خودش رو داشته باشه، مبانی نظری خودش رو داشته باشه و نسبتش با حاکمیت بگی آقا من حاکمیت رو قبول ندارم، قانون اساسی رو قبول ندارم، این نهادهایی که دارن برگزار میکنن رو قبول ندارم، نهادهای اینا هیچ کدوم قبول ندارم ولی اومدم تو انتخابات شرکت کنم. خب این که نمیشه. اگه شما میتونی مثلا اپوزیسیون باشی، یه حکومتی رو، چارچوبی رو، نظامی رو قبول نداشته باشی بعد بیای تو انتخابات شرکت کنی؟ اگر که قبول نداری خب برو از بیرون براندازی کن دیگه، برو یه واحد نظامی تشکیل بده، بیا مثلا بزن جنگ چریکی کن، همه رو بکش، نمیدونم قتل عام کن، نمیدونم انقلاب مخملی، هر چی میخوای راه بنداز بالاخره. ولی دیگه اپوزیسیونی اون موقع دیگه، شما وقتی در سرمایه حاکمیتی نداری یعنی بیرونی، اینه که الان اصلاح طلبها خیلی نگرانن چون سرمایه حاکمیتی ندارن، سرمایه فکریشون هم صدمه خورده، لذا به اصطلاح رفتن تو پوزیشن مخالف، یعنی شدن اپوزیشن، شدن اپوزیسیون. احمدی نژاد اینا لحنشون تند شده، یعنی رفتن تو این فاز. گروه طرفدار دولت هم همینطور، خود آقای روحانی و موارد دیگه، اون نامه‌ای که 3 روز 4 روز پیش آقای روحانی در مورد قضیه شورای نگهبان زد به اصطلاح وزارت کشور. از این جهت همونطور که در انتخابات مجلس در سال 1398 چون سرمایه فکری و سرمایه حاکمیتی اصلاح طلب و اعتدالگراها صدمه خورده بود، سرمایه اجتماعیشون هم نیومد پای کار انتخابات. نتیجه این شد که سرلیست اصلاح طلبا و اعتدالگراها با هم دیگه که میشد آقای مجید انصاری، عکس آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای روحانی بالای پوسترش بود، سرلیستشون تو تهران 50-60 هزار تا رأی آورد، یعنی نسبت به کسانی که بیرون لیست بودن، بیرون لیست این طرف بودن، مثل آقای رسایی، مثل یامینپور و بچهای دیگه، اونا متوسط 300 هزار تا رأی آوردن، اینا حدود 1/5 تا 1/6، 50-60 هزار تا رأی آوردن. یعنی واقعا تو تهران 10 میلیونی کل اصلاح طلب ها 50 هزار نفر بودن که اومدن رأی دادن به سرلیستشون 50 هزار نفر، 60 هزار نفر. بعد میگن آقا اگه میخواد انتخابات پرشور بشه درها رو باز کنید ما بیایم. خب شما که دفعه پیش اومدید، مهم نیست که کاندیداتون کی بود، بالاخره آقای مجید انصاری آدم کوچیکیه تو مجموعه شما که بگید آقا نه اگه میذاشتی تایید صلاحیت بشه ما یه آدمای دیگه داشتیم میومدن، مردم زیاد براشون میومدن. خب بالاخره آدمای استخوندارتون همینا بودن دیگه، خب چرا رأیتون اینجوری شد؟ چون بالاخره آدمای استخوندارترتون که تو مجلس قبلی یعنی مجلس امید بودن در حد کاندیدای ریاست جمهوری آقای عارف رو بردید توی اون مجلس قبلی، تو مجلس قبلی هیچ راندمان کارای مجلس امید نداشت. حساب ببینید وقتی مجلس امید تمام شد، دوره بعد که می‌خواستن بیان 90 نفرشون رد صلاحیت شدن. چرا؟ به دلیل فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد غیرزالک. وقتی نامزد بازی شروع میشه همه میشن کاندیدا، میان توی صحنه، الان در شورای شهر، در خبرگان، در مجلس شورای اسلامی برای انتخاب میانداری و در ریاست جمهوری. حالا یه سری که اصلا برای تفریح میان با یه سر و وضعای متفاوتی، لباسای متفاوتی، چارچوبای متفاوتی. ولی وقتی نامزد بازی صورت میگیره بدون این سازوکارهایی که عرض کردم، این چرخه کنش سیاسی، نتیجهش میشه شورای شهر فعلی. شورای شهر فعلی، ببینید نظارت استصوابی در شورای شهر کشور وجود نداره. شورای شهر بدون نظارت استصوابی اومد بالا، الان نصف شهردارها، نزدیک نصف شهردارها و نصف اعضای شورای شهرها دستگیر شدن یا تو زندانن یا انفصال خدمت پیدا کردن. در سراسر کشور شما در این 4 سال گذشته یه روز نبود که نشنوید از در خبرها که شورای شهر فلانجا رو دستگاه اطلاعاتی گرفته، شورای شهر فلانجا رو قاضی برده محاکمه کرده، شهردار فلانجا دستگیر شد. چرا؟ از تهران گرفته که شهردار تهران رفت کنار و بعد رفت با یه دختری که نصف سن خودش عمر داشت، یعنی 70 سالش بود آقای نجفی از حزب کارگزاران، رفت به معنی اصلاح طلب و افاهای فمینیستی و اینجور حرفا، رفت با یه خانومی ازدواج کرد، ازدواج مجدد. حالا اینا لیبرالن، فمینیستن، معتقدن نباید ازدواج مجدد کرد، نباید دنبال این حرفا، اسلام چرا بلند شده به زنها ظلم کرده. بعد اینا اسلام رو میکوبن، خودشون میرن تو چارچوب اسلام، بعد زن دوم میگیرن. رب یه خانومی که مثلا نصف سن خودش بیشتر عمر نداشت، 35-36 سالش بود، خودش 70 سالش بود، رفت ازدواج کرد و بعدم با هم درگیر شدن و بعد با یه پول کلان یا نمیدونم از این دست بازی و بعدم زد اون بنده خود زنه رو کشت با اسلحه. بعد اینا که مرد جنگ نیستن، اهل مرد میدان نیستن و مرد صلح طلبن، بعد تو خونه شون اسلحه دارن، مثلا کلت تاروس برتا مثلا برمی دارن بره تو حمام زنشو میزنه میکشه. از این وضعیت در شهرداری تهران تا بیاد بره شهرداری اکثر شهرهای کشور و شورای شهر اکثر شهر کشور، یعنی الان شما تا تو گوگل سرچ میکنید شورای شهر، فوری لیست تو گوگل همینجوری هوش مصنوعی برای شما سازوکاری تعریف، لیست بلند بالای شوراهای شهری که فاسد بودن و دستگیر شدن اعضاشون میاد بالا. ببینید چقدر مصیبت و بدبختی داریم تو جمهوری اسلامی. پس ببینید وقتی به اصطلاح نامزد بازی شروع میشه، کاندیداتوری بیاد توی چارچوب هایی که آقا همینجوری ما کاندیدا بشیم بعدم ما مردمیم چرا نمیذارید ما بیایم بالا. آقا شورای شهرها رو ببینید بی حساب و کتاب یه سری خانوما اومدن تصاویر زیبای خودشون رو با هزار جور آرایشی که کرده بودن، بنرای خودشون رو تو جلو شهرها زدن، مردم عوام هم بندگان خدا بلند شدن به اینا رأی دادن، شورای شهرها بعد همه کارشون کشید به مشکلات و چه و چه و بعد همشون رو یه درصد قابل توجهشون رو گرفتن. یه درصد قابل توجه دیگه از این شورای شهرها رفتن توی زمینخواری و از اون فضا استفاده کردن با ضعف ساختار حکمرانی محلی. یارو برای 4 سال رفته شورای شهر که بار خودش رو مثلا برای 40 سال ببنده. یه زاد و بند اونجوری شد، خب ریختن، دستگاه اطلاعاتی گرفتنشون، بردنشون دستگاه قضایی محاکمهشون کرد، یا انفصال داد بهشون یا زندانیشون کرد. در مجلس که حالا تازه اینا از فیلتر شورای نگهبان رد شده بودن، از 280-90 نفر 300 نفر آدمی که تایید صلاحیت شده بودن رأی آورده بودن، 90 نفرشون بعداً به جرم همین مسائل رد صلاحیت شدن. بعدم طلبکار که چرا ما رو رد صلاحیت کردی؟ خب بابا اون فیلمات داخل اون هتل ها که الان بعضیش منتشر شده مال بعضیش منتشر نشده، تو که اینقدر کمربندت شله تو به چه درد میخوره تو حکومتی که مردم هزاری مشکل دارن؟ آقا پرستو فرستادن برای ما، تو کمربندتو شل کن. پرستو فرستادن یعنی چی؟ مزخرف. اون یکی هم همینطور، حالا این شهردار تهران بلند شده چند روز پیش گفته که من پرستو میفرستادن. آقا کمربنداتون رو سفت کنید، زیپاتون رو سفت کنید، زیپ دهنتون، زیپ جیبتون، کمربندتون، اینا رو سفت کنید، نگران این چیزا نباشید. خود طرف شله، خودش نمیدونم وادادگی داره نسبت به مال دنیا، نسبت به فساد مالی، نسبت پول میبینه شل میشه دست و پاش، نمیدونم ابروی کمون میبینه کرشمه مثلا چیچی میبینه شل میشه. خب بابا این حرفایی یعنی چی؟ همین صرفا بیایم مثلا سر مردم شیره بمالیم، 4 تا حرف قشنگ به مردم بزنیم، رأی بگیریم، آقا همچه خبری نیست. مردم عاقلن، بالغن، رشیدن، تشخیص میدن. تو اون دفعه بلند شدی یه چیزی گفتی، رأی آوردی، حالا رفتی کثافت کاری کردی، حالا به قول معروف اینا یه ذره مراقبت شما رو میکنن، مثلا که آقا تو فیلمات نمیاد بیرون یا اون کثافت کاریات نمیاد بیرون، یعنی گندی که میزنید خیلیاتون نمیدونم توی این به عنوان نماینده مجلس یا به عنوان شورای شهر میرید زد و بند مالی و اقتصادی و غیر و ذلک میکنید، اینا خیلی حالا انعکاس بیرون پیدا نمیکنه. خب قرار نیست که شما رو بعدن تایید کنن. دستگاه اطلاعاتی بررسی میکنه میبینه شما فساد اقتصادی و روابط نامناسب اقتصادی داری، خب به فساد کشیده شده کارت. دستگاه قضایی نگاه میکنه میبینه شما مشکل مثلا فساد چه پیدا کردی، خب اینا تایید نمیکنن، مراجع چهارگانه و مجموعه دیگه تایید نمیکنن. من نمیگم حالا کار این مراجع چهارگانه درسته، کار شورای نگهبان 100% درسته، من نمیخوام بگم که در ساختارها اشکالاتی نیست و اجحافی به کسی نمیشه یا کسانی مثلا غیر منصفانه به قول معروف رد صلاحیت نمیشن، چرا اونا هم طبیعتا در سطح خطایی تو کار همشون هست، ولی ببینید عرض من در جامعه شناسی سیاسی مسئله کنش سیاسیه. کنش سیاسی یه چرخه داره، شما باید سرمایه اعتقادی داشته باشی، سرمایه حاکمیتی و سرمایه اجتماعی. وقتی این ستا رو نداری یا دو تاشو نداری، اصلا چرا باید بلنشی بیای تو عرصه انتخابات نامزد بازی کنی، بیای برید کاندیدا بشی مثلا تو خودت رو ببری جلو دوربین ها؟ آقا خانم شما برای چی اومدید کاندیدا شدید؟ شما سرمایه اعتقادیت که معلوم نیست چیه، مبانی نظریت 5 تا کتاب باشه مردم بدونن شما تفکر چیه یا به کی وابسته ای. دوم شما سرمایه اجتماعیت کو؟ شما یه بالاخره توده چند میلیونی هوادار داشته باش، بالاخره توی انگلیس مثلا به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین دوره دموکراسی از این مدل رو داره، توی انگلیس بعضیا میخوان تو بعضی حوزه ها شرکت کنن، چه حالا در شوراها چه در مجلس، باید برن از طرف حزبشون باید برن در خونه و در مغازه مردم از مردم تاییدیه بگیرن. یعنی فرد باید اول بره در خونه مردم، طرحاشو به مردم اون منطقه و محل بگه، به عنوان کسی که میخواد بشه مثلا بره مجلس یا بره شورا، مردم با مشخصات منزلشون، با هویت مشخص به قول خودمون با مثلا کارت ملیشون، با شناسنامهشون تایید کنن که آقا من با شماره شناسنامه فلان 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 تایید میکنم ایشون بشه نماینده ما بعدن. طرف میره 10,000 تا رای، 20,000 تا رای، نمیدونم یه چند هزار تا رای باید بره از کف جامعه جمع کنه، که تو فیلماشون هم دیدید دیگه، فیلم مستند براش میسازن که اینا با یه منشی راه میافتن تق تق در خونه مردم میزنن، در مغازه ها رو میزنن، از مردم یه رای اولیه میگیرن، بعد حزب میپذیره این فردی که رفته خودشو به مردم عرضه کرده، کالای سیاسیشو مردم حاضر شدن بخرن، گفتن بله این فکری که تو داری خوبه، اگه بری تو شورا میتونی موثر واقع بشی، به حزبتون بگو که تو رو مثلا حزب شما بذاره تو لیست. بابا یه همچین زحمتی میکشن اونا تو خودمون کشور غربی که این بساط دموکراسی رو به این جنس و با این شیوه رواج دادن. بعد فرد اینجا همینجوری میاد بدون اینکه مبانی نظریش روشن باشه، بدون اینکه نسبتش و سرمایه حاکمیتیش روشن باشه، بدون اینکه اصلا سرمایه اجتماعی داشته باشه، بلند میشه بره کاندیدا میشه، بعد میگه آقا در حکومت علوی باید اجازه بدن هر کی بره کاندیدا بشه. آقا کجای حکومت علوی اینجوری؟ چرا آخه الکی نسبت میدید این چیزا رو به حضرت امیرعلی السلام؟ یک سیستم پیچیده حکومتی وجود داره در جهانی که پدیدهای تکنولوژیک مناسبات و سازگارش رو رقم میزنن. 143 تا زیر نظامه. آخه یکی بلند شه بیاد برای ما از این 143 تا زیر نظام 43 تاشو توضیح بده، بگه آقا یه ساختار حکومت که من میخوام بشم توش رئیس جمهور، آموزش پرورشش، آموزش عالیش، صنعتش، انرژیش، کشاورزیش، پلیسش، اینش، اونش، اینا رو یه تشریح کنه، ببینیم ربط ارتباط اینا با هم دیگه چیه. شما از 140 تا 147 تا زیر نظام لااقل بگو من برای 43 تاش برنامه دارم. آخه وقتی تو مختصات کل این سیستم رو نمیدونی، همینجوری بالا میشه میبینی کاندیدا میشی، نامزد بازی رو شروع میکنی، میبینی میشه نامزد، بعدم تبلیغ و آگهی و بله در جوامع دموکراسی باید مردم خودشون حق شهروندی، این مردم خودشون رو به رأی بگذارن. کی گفته توی حقوق شهروندی هر کسی میتونه بره کاندیدا بشه؟ انگار بگیم آقا در حقوق شهروندی هر کس حق داره بره توی اتاق عمل و تیغ جراحی دست بگیره، مردم بیان زیر تیغ جراحیش بخوابن، شکمشون رو پاره کنه، مثلا قلبشون رو عمل کنه. بابا اونی که اجازه داره بیاد بره توی اتاق عمل، این باید از یه فیلترهایی بگذره، باید یک 10-15 سال تو دانشگاه پزشکی درس خونده باشه، علوم پزشکی بدونه، تخصص و به اصطلاح فوق تخصص در اون حوزه تخصص جراحی قلب داشته باشه، بعد برای اینکه حالا با این تخصص بتونه بیاد بره جراحی کنه، بعد از یه فیلترهایی بگذره، سیستم نظام پزشکی تاییدش کنه، سیستم بهداشت درمان اینو تایید کنه، بهش صلاحیت اخلاقی غیر ذالک بدن، غیر از صلاحیت تخصصی که میتونی بری تو اتاق عمل و اجازه داری یه شهروند رو سینه‌شو بشکافی، قلبش رو عمل کنی. همین جوری اگر قرار باشه مثلا سیاست رو اینقدر بی پدر مادر بگیریم که سیاست بی پدر مادره، هر کی از راه رسید سیاست نداره، ولی هر کی خواست بره تو اتاق عمل جراحی کنه اون باید متخصص باشه، هر کی نشست پشت سکان هواپیما خواست مثلا هواپیما رو از زمین برداره با 400 تا مسافری که سوار اون هواپیمای مثلا ایرباس یا بوئینگ شده، اون تخصص داره، ولی یه کسی که میخواد پشت سکان اداره جامعه به عنوان رئیس جمهور، به عنوان شهردار، به عنوان وزیر بشینه، این اصلا تخصص نیاز نداره، این اصلا تعهد نیاز نداره. همین هر کی از راه اومد یه چیزیست به نام دموکراسی و حقوق شهروندی، باید اجازه بدن هر کی از راه رسید بشه کاندیدا، و اگر نذاشتید و فیلتر گذاشتید، یعنی شما دارید با نظارت استصوابی حق مردم رو ضایع میکنید. شما حاضرید سوار یه هواپیمایی بشید که یه کسی بیاد بگه آقا من دوست دارم، دوست داشتم تو جوانیم خلبان میشدم، بیاد بره بشینه پشت سکان هواپیما و هواپیمای فوق پیشرفته رو بده دست این، سکانو بگیره دستش و شما رو از روی باند هواپیما مثلا هوا رو بلند کنه، شما هم تو این هواپیما باشید. بعد چجوری باید هوا رو بنشونیم؟ شما وقتی حاضر نمیشی اون کارو بکنی، میگی آقا عقل میگه باید متخصص هواپیمایی و صنعت هواپیمایی و خلبانی باید بشینه پشت هواپیما و تجربه هم داشته باشه، بعدم تازه صرف تخصصش نیست، باید از فیلترهای گوناگون عبور کرده باشه، تایید کنن که این آدم دائم الخمر نیست، مثلا معتاد به مواد مخدر و الکل و اینجور چیزا نیست که وسط پرواز مثلا حالت نشگی بهش دست بده و نمیدونم هواپیما بندازه. ولی همینجوری رو هوا، آقا در حقوق شهروندی هر کس حق داره بیاد خودشو به رأی بگذاره، آقا همچین چیزی نیست، توهین به بقیه است. کسی که همه بلندشن بیان حق داشته باشن بیان خودشونو به رأی مردم بگذارن، مثل اینکه بگیم مردم همه حق دارن برن تو اتاق عمل تیغ جراحی دستشون بگیرن برای بازی کردن فیلم و سریال، آره، اما اینکه تیغ جراحی بگی آقا حق همه مردمه که برن تو اتاق عمل تیغ جراحی دست بگیرن، یه بیماری هم اونجا بیهوش شده باشه، خوابیده باشه، شما حق نداری همچین کاری بکنی، کسی که تخصص نداره تیغ جراحی بدی دستش مثلا بره تو اتاق عمل شکم مردم پاره کنه. مثلا این افهای حقوق بشری که آقا نمیدونم حق همه مردمه که کاندیدا بشن، اصلا همچین حقی همه ما مردم نداریم، اصلا ما همچین حقی نداریم. کسانی که توانایی دارن، توانایی و تخصص دارن، مناسبات شبکه روابط اجتماعی گسترده دارن، قدرت ارتباط و تعامل با مردم دارن، سرمایه اجتماعی دارن، هوش هیجانی دارن که در مواقع ضروری تصمیم‌های ضربتی و آنی بگیرن، قدرت ارتباط با تصمیم سازها رو دارن، میتونن از تصمیم سازها تصمیم‌ها رو بگیرن، به اصطلاح آداپته کنن و به کار بگیرن، و این قابلیت رو دارن که از پس بحران‌ها بر بیان. اینا باید به عنوان سیاستمدار برن توی صحنه، و الا هر کی بلنش صرف این که یه دکترای توی رشته‌ای گرفته و نمیدونم یه سوابقی توی جایی داره بیاد کاری رو دست بگیره، یا لباس روحانیت تنشه بیاد کارو دست بگیره، میشه همین آش و همین کاسه. آقای روحانی بدون اینکه تخصص داشته باشه، بدون اینکه توانایی داشته باشه، صرف این که جلو اسمش نوشته حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، آمد 8 سال مردم ایرانو بدبخت کرد. همه طرحایی هم که پشت به اصطلاح تریبون ها میگفت یا تو برنامه تلویزیونی میگفت، همه طرحاش چی بوده؟ مشورت از یه آدم رسانه‌ای گرفتن. اون آدم رسانه‌ای بهش گفته بود میری میگی که من مثلا سردار نیستم، حقوقدان، وکیلم. این رفت گفتش که به جای سردار گفت من سرهنگ نیستم، گفت من سرهنگ نیستم، به جای وکیل هم گفت من حقوقدانم. اون فرد نشسته مصاحبه کرده، گفته من بهش گفته بودم اینجوری بگو، رفت اینجوری گفت. بعد گفت من بهش گفتم که اگر چرخ سانتریفیوژ میچرخه باید چرخ زندگی مردمم بچرخه، اومد اینم گفت. بعد من بهش گفتم مثلا اونجا تو گوش اون مجری برنامه شبکه مثلا کذا در تلویزیون وقتی داره در مورد هسته‌ای ازت سوال میکنه بهش بگو تو که مثلا کتاب خوندی میدونی، اونی که تو گوشت داره میگه مثلا، یعنی 4 تا تکنیک عملیات روانی رسانه‌ای رو یه کسی به آقای روحانی مشورت داده بود شد مبانی نظری آقای روحانی. آقای روحانی با 4 تا تکنیک که بهش گفته بودن اومد سر مردم شیره مالید، 8 سال مردم الان ذله شدن از دست آقای روحانی. نامزد بازی که یکی بیاد بعد یکی از پشت صحنه بیاد تو کار رسانه‌ای براش فیلم مستندی بسازه و یه سرودی بسازه و یک مثلا رنگی مشخص کنن آقا این رنگ بنفش مثلا به پیش دور مچ تو، بعد یک کلیدی بدن دستش که حل مشکلات کشور با این کلیده و بعد برو اینجوری بگو سانتریفیوژ فلان چرخ زندگی مردم تموم شد. اگه به همین کلوی بازی مردم رأی میدن به یک کسی، نتیجهش میشه که 8 سال بعد مردم به اینجا میرسن که افسردگی سیاسی. و چرا؟ چون شوخی گرفتیم سیاست رو، چون نیومدیم شفاف بگیم آقا این 5 تا طیف سیاسی سرمایه اجتماعیشون چیه، سرمایه حاکمیتیشون چیه، سرمایه اعتقادی و کذاشون چیه، روشن نکردیم برای مردم. و بعدم بگیم که آقا ببینید من عباسی مثلا رئیس یک دستگاه تصمیم سازی ام، رئیس مرکز بررسی دکترین الان، دکترین هایی که در حوزه‌های مختلف گوناگون در 147 زیر نظام تعیین میشه، مترو میزان و خط کش این که این دکترین ها ابعاد مثلا چارچوب تئوریک و نظریش در مباحث علوم استراتژیک رقم میخوره، اون چارچوب ها رو تشکیلات ما چارچوبش رقم میزنه. من عباسی نمیگم چون صرف این که حالا ما این توانایی رو داریم این چارچوب رو تعیین کنه ما بلند شیم بریم بشیم کاندید ریاست جمهوری. هر چیزی یه حسابی داره، یه کتابی داره، ولی سلبریتی بازی دیگه. آمریکایی‌ها رفتن سیاست رو بردن به سمت سلبریتی بازی، سلبریتی سیاست. از دوره ریگان شروع شد، رئیس جمهور آمریکا که سینماگر بود، این اومد به تبع این که البته قبل از اون کندی این بازی رو شروع کرد در 1960 تا 1962، چون بالاخره حالا زیبایی های زنش یعنی ژاکلین کندی، حالا خودش که همه حواس و فکر و ذکرش پیش مرلی مانرو بود، ولی خب حالا بالاخره این غیر از اون معشوقش مرلی مانرو بود، با این ژاکلین کندی که می اومد خب جذابیت های ژاکلین کندی و خب جوان بودن خود اینو مردم بهش رأی دادن. این بازی اومد تا رونالد ریگان در 1980-81. ریگان که اومد، ریگان هم با اون زنش نانسی وقتی می اومدن، خب بالاخره یه رئیس جمهوری بود که شهرتش به خاطر فیلمای سینماییش بود، همطوری که تو همین حزب اینا آرنولد شوارتزنگر بعدن رفت شد فرماندار ایالتی کالیفرنیا به دلیل اینکه مثلا تو سری فیلمای ترمینیتور و پارادایتور و نمیدونم اینجور حرفا چهره شده بود. حالا از ریگان که گذشت رسید به دوره به اصطلاح همین اخیر، دونالد ترامپ دیگه اومد سلبریتی سیاست رو به سقف رسون سازوکارشو. سیاست مدار الان باید سوپر استار سیاست باشه. خب این که بدبختی ملت هاست، یه کسی که سوپر استار سیاست باشه یا به قول معروف سلبریتی سیاست باشه میشه دونالد ترامپ، میشه بازی که در سلبریتی سازی، یعنی آقای روحانی نشست کنار دست یک مشاور، یه مشاور رسانه‌ای از آقای روحانی یک سلبریتی سیاست ساخت، بهش گفت بگو چرخ سانتریفیوژ میخواد بچرخه، باید چرخ زندگی مردم هم بچرخه. خب بیا بگو که من، چون طرف مقابلت یک قبلا سردار بوده آقای قالیباف، بیا بگو که من سرهنگ و سردار نیستم، حقوقدانم. خب الان ملت ایران نگاه میکنم اینا 8 سال گذشته آقای روحانی از این دکترای حقوقش چه استفاده ای کرده؟ ایشون کی وکیل بوده؟ کی قاضی بوده؟ کجا تو کدوم دانشگاه دو واحد حقوق درس داده؟ از این کلمه دکتر حقوقدان چه استفاده ای شده؟ ضمن اینکه خب ما که ثابت کردیم آقای روحانی و آقای ظریف و آقای عراقچی اصلا از نظر تو دیپلماسی، از نظر حقوقی نمیدونستن که باید برن کلمه هایی مثل یوترن و مثل ایسا و کاتسا و اینا رو تو مذاکرات بحث کنن. ادعا میکردن که دولت حقوقدان ها هستن، آبروی حقوقدان ها رو بردن، این مذاکراتشونه که از نظر حقوقی همش زیر سواله. اما ببینید وقتی سیاست به جایی میرسه تو نامزد بازی و کاندیداتور بازی که کاندیدا میاد میره چیکار میکنه؟ کاندیدا میاد میره مثلا با یه کسی مشورت میکنه، بهش میگه آقا این رنگ بنفش رو ببند، یه رنگ میاد جلو، یه نماد کلید بگیر، عوام رو اینجوری بذار سر کار که مردم نگاه کن این کلیده که دست منه، الان میندازم تو این قفل مشکلات باز میشه، از فردا همه مشکلات شما حل میشه. اینا ببینید اینا طرح نیست، اینا که دردهای مردم رو درمان کنه، اینا سلبریتی هم به عنوان سلبریتی یه کلید میگیرن دستشون، یه نماد و رنگ هم میگیرن دستشون، دوتا شعار هم براشون رسانه‌ای ها، جماعت رسانه‌ای درست میکنن، یه خیانت آشکاری میکنن، اینا رو به اصطلاح میذارن تو سفره ملت با این نمادگرایی های کاذب و با این موارد این چنینی. مردم هم میگن آه بالاخره ما الان دیگه با یه کسی سرکار داریم که سرهنگ نیست و حقوقدان است. اما از روزی که شروع کرد تا همین دیروز، پریروز، نمیدونم کی بود، پس پریروز بود که نامه زده بود به وزارت کشور، دستور میدهم به وزارت کشور اینجوری کار کنه. خب بابا سرهنگا دستور میدن، حقوقدان ها که دستور نمیدن. ولی شما نگاه کنید همه 8 سال گذشته سراسر دستور بوده، سراسر سرهنگی بوده. پس ببینید نامزد بازی و کاندیداتور بازی و این چارچوب هایی که الان مطرح شده، اینا سم ساختار سیاست. پدر جامعه آمریکا رو داره در میاره، همه زندگی مردم گیر این مناظره های کاندیداها، التهاباتی که ایجاد میکنه، جامعه رو دو دسته میکنه، ضرباتی که به جامعه آمریکا زد که بعد چوبش هم خوردن این دفعه تو انتخابات این دفعهشون، از این التهاباتی که به وجود آوردن و سلبریتی بازی سیاست مدارو. امروز کاری کردن که کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا یک شومن بشه، یعنی میره اون بالا شو اجرا میکنه، اصلا بعد بتونه خودشو به مردم غالب کنه با شویی که اجرا میکنه. و این اومده متاسفانه در ایران هم کپی شده، در ایران هم میگن که چیکار کنیم، لذا 500 تا عکس تهیه میکردن از آقای خاتمی که آقای خاتمی فیگورش اینجوری باشه، بکش مشکی باشه، عبا و عمامش که مثلا مشکیه، اینجا ریشاش هم مثلا رنگ کنن، بعد آقای روحانی هم میاد مثلا ریشاشو رنگ میکنه، بعد نمیدونم بله آدم از مرتب باشه و خوشبو باشه و مثلا قابل تحمل باشه، مردم نگاش میکنن تو تلویزیون که این فرد رئیس جمهور مملکته، بالاخره اینا همه سر جای خودش. ولی نه دیگه، والا عبا نمیدونم از ایتالیا، کفش نمیدونم از نمیدونم انگلیس، اون نمیدونم از کجا، سر و وضع و لباس کلا غربی، تیپ مثلا اینجوری، خوش تیپ بازی، سلبریتی سیاست، رنگ بنفش، رنگ سبز، کلید، نمیدونم سانتریفیوژ، با 4 تا از این چیزا طرف رای میاره بابت ظاهرگراییش. یعنی سلبریتی سیاستن، اینا سیاست مدار نیستن. و چون این چیزا باب میشه بعد بقیه هم یاد میگیرن، لذا بعد میاد توی سطح پایین تری، گفته الناس الان دین ملوکه، مردم به دین بزرگترهای خودشونن. لذا وقتی تو ریاست جمهوری این به اصطلاح رفتار دیده میشه، تو سطح شورای شهر هم میری همه شهرها میبینی همه درختها و تیرک ها رو یکی بنری نصب کردن، جوونا با یه قیافه هایی، پسرها دخترها مثلا با یه آرایش های عجیب غریبی، انگار میخوام برن مثلا مجلس عروسی. بعد میرن تو شورای شهرها، بلد نیستن سیاست مداری، بلد نیستن حکمرانی محلی، بلد نیستن، نمیدونن ساختار حکومت محلی و شورای شهر و شهر و تعاملات این چیه، چجوری باید مشکلات مردم حل کنن. میرن یه زد و بندی میشه، یه قالتاقی هم میفته اون وسط، 4 تا زمین بهشون نشون میده، میرن اونجا مثلا زمینخاری میکنن، هیچی، دستگاه اطلاعاتی هم میره گوششون رو میگیره، هیچی. هر روز شما میشنوید در شورای شهر فلان جا 4 نفر گرفتن، در شهر فلان جا شهردارشو گرفتن. خیلی خوب، از این رو جناح‌های سیاسی ما چرخه کنش سیاسی رو باید کامل یاد بگیرن و در چرخه کنش سیاسی اگر جناحی سرمایه حاکمیتیش، سرمایه اجتماعیش و سرمایه فکری و تئوریکش کامل نیست، نباید بیاد تو صحنه انتخابات. از سوی دیگه فرد هم به عنوان یه فرد وقتی بلند میشه مدارکشو میذاره زیر بغلش میاد میره وزارت کشور ثبت نام کنه برای ریاست جمهوری، بیرون چارچوبای حزبی. حالا خود حزبا کمرشون شکسته دیگه، الان عرضه ندارن، نمیتونن این ستا سرمایه رو محقق کنن بیان تو صحنه. فرد همینجوری صبح از مامانش قهر میکنه بلند میشه مثلا مدارکشو میذاره زیر بغلش کرواتش هم میبنده راه میفته میاد آقا اومدیم انتخابات، خب شما سرمایه اجتماعی داری؟ نه. شما مثلا سرمایه حاکمیتی داری؟ نه. او یکم همینطور. خانم بلند میشه هزار قلم آرایش میکنه میاد من اومدم مثلا اینجوری. که چی مثلا شما تو چه حساب تصور کردی که میخوای کنش سیاسی کنی مثلا رئیس جمهور بشی؟ آوردت چیه؟ حزب الف شما آوردت چیه؟ رئیس جمهور قبلی تو آوردت چیه؟ حاج آقای فلانی تو آوردت چیه؟ یه چیزای عجیب غریبی. یکی از اینا مال این اصلاح طلبا معممه، گفتت من نصف کابینمو نمیدونم زن میذارم، اون یکی گفتت من نصف کابینمو، از این عوام گرایی ها دیگه. همین مثلا فقط بگیم نصف کابینه رو زن میذارم دیگه حل شد دیگه، انگار بلا نسبت خانمای جامعه ما، انگار مثلا خانما قراره مثلا به این حرفا خام بشن بگه خب این خیلی طرفدار حقوق زنانه. ایناست. حالا یه مدتی که میرفتن پشت سر سلبریتی ها قایم میشدن تو دولت آقای خاتمی و به خصوص تو دولت آقای احمدی نژاد سال آقای روحانی سال 92 و 96، آقای روحانی یه هزینه کلانی کردن سلبریتی‌ها رو انداختن جلو که بعد صداش در اومد که بعضی از این سلبریتی‌ها مثلا که الان نمیدونم فیلمنامه نویس بودن، نه کارشون بود که زنگ بزنن به این هنرمندای موسیقی و سینما بگن فلانی انقدر بگیر بیا برو یه کنسرت اجرا کن، که بعد بعضیشون گفتن که یادت تو زنگ می‌زدی انقدر به ما پول پیشنهاد می‌کردی. خلاصه سلبریتی‌های طرفدار این دوستان آمدن زمینه رو ایجاد کردن که آقای روحانی با رأی با به اصطلاح کمک این سلبریتی‌ها رأی آورد. اصلا اصلاح طلبا گفتن ما باید حرفامونو از زبان سلبریتی‌ها به مردم بزنیم، سیاستمداری که بره پشت سلبریتی قایم بشه حرف خودش رو مستقیما نتونه به مردم بزنه و حرفش نزد مردم خریدار داشته باشه، اون سلبریتی به درد لای جرز دیوار میخوره که بیاد بشه مثلا سپر بلای اون سیاستمدار، و اون سیاستمداری هم که میاد پشت سر سلبریتی قایم میشه حرفش رو از زبان سلبریتی میزنه اونم به درد لای جرز مثلا دیوار میخوره. حالا یه دیوار دیگه یاره بیادمانه میشه اونو نمیگم، که چی؟ که عرصه سیاست امروز شده شومن، همه به قول معروف شومنن، نه تفکری دارن، نه فکری دارن، نه ایدهی دارن برای حل مشکلات، نه طرحی دارن، نه الگویی دارن، نه مناسبات خوبی با حاکمیت دارن، نه روابط خوبی با مردم دارن، نه مردم کف جامعه حرفای اینا رو میشنون، نه درد مردم رو میدونن، فقط برای بقای خودشون و حزبشون و گروهشون چنگ میزنن رو همدیگه، میان قدرت رو دست میگیرن. از این رو انتخابات 1400 که تقریبا 35-6 روز دیگه ما اون انتخابات رو در پیش رو داریم انشالله برگزار میشه و پرشور، این انتخابات انتخاباتی است که یک مرحله جدیش بی‌آبرویی این سلبریتی بازی ها در عرصه سیاست، شومن بازی ها در عرصه سیاست، حس بدی که در مردم وجود داره نسبت به دولت آقای روحانی بابت که احساس میکنن دولت آقای روحانی بهشون توهین کرد، شعارهایی که اومد داد، وعده صد روزه، کلید، حرفایی که زد دروغ بود. حالا دروغ بدترش اینه که اومده الان دوباره میگه که من صد روزه نمیدونم میخوام این تحریم رو بردارم، کرونا رو جمع کنم، نمیدونم چیکار کنم. آقا چه حرفیه اون صد روز اول، این صد روز آخر. لذا سلبریتی بازی در عرصه سیاست جواب نداده. سیاستمدار باید خودش باشه. سیاستمدار باید واقعی باشه. سیاستمدار باید انقلابی باشه، نه دیپلمات. کاملا صریح، شفاف، روشن و موازش رو مشخص کنه، سرمایه اجتماعی خودش داشته باشه، سرمایه فکری خودش داشته باشه، نسبتش هم با حاکمیت روشن باشه، حتی اگر نسبتش با حاکمیت نسبت انتقادیه، نسبت به قانون اساسی، نسبت به نهادهای حکومت و غیره. این مناسبات اگر نباشه، آمدن این آقایون خانم‌ها تو عرصه سیاسی وهن خودشونه. امروز میان وارد میشن، سر مردم شیره هم بمالن، رأی هم بگیرن، برای نسبت مردم رأی هم بگیرن، 4 روز بعد آبرو خودشون میره. نگاه کنید الان شورای شهر فعلی، نگاه کنید مجلس قبلی، نگاه کنید دولت فعلی، این مجلس الانی هم، دولتی هم که در آینده میاد انشالله و مجلس و شورای شهری هم که در آینده میاد، اونم آخر سرش که شد قضاوت ها در موردشون همینجوری خواهد بود، اگر مبتنی بر یک چرخه کنش سیاسی دقیق در جامعه شناسی سیاسی وارد نشده باشند. 33% یک سوم توانشون سرمایه فکریشون، 33% یعنی یک سوم توانشون سرمایه حاکمیتی، 33% یعنی یک سوم توانشون سرمایه اجتماعی. اینا رو یک دست و متعادل ساماندهی کنن، صادقانه بیان توی صحنه. شما سیاست مداری، هیچ پزشک و جراحی نمیره بگه که برای اینکه مردم بیان مثلا فرض کنید در مطب من مغزشون رو بدن من جراحی کنم، کاسه سرشون رو بردارم مغزشون رو جراحی کنم، من الان میرم یه هنرپیشه میارم، هنرپیشه بیاد بگه که مثلا بیاد پیش این آقای جراح. اینجوری که نمیشه. یک جراح حاذق خودش مبلغ کار خودشه، خودش کار خودش رو ترسیم و تدقیق میکنه و تبلیغ میکنه از حیث کیفیت کارش. سیاست مدار که نباید شومن باشه. لذا این نامزد بازی که الان شروع شده و این کاندیداتور بازی که دارید میبینید، این متأثر از فضایی است که توی آمریکا شکل گرفته در از دوره ریگان به این سو، و سیاست مدارا همه شدن سلبریتی. در یک از فیلم‌های سینماییشون بود، یادم نیست کدوم بود، نمیدونم پولیتیکال انیمالز بود یا یه سریال دیگه، مینی سریال دیگه، این ستاد انتخاباتی این رئیس جمهورها، آها یه فیلم سینمایی بود یا سریال بود در مورد به اصطلاح اون سناتور مک‌کین و اون خانومی که از یه به اصطلاح اومده بود بشه معاون اولش اگه این شد رئیس جمهور. داخل اون فیلم سینمایی ستاد انتخاباتی مک‌کین جمله قشنگی میگفت، میگفتش که امروز دیگه این سیاستمدارا همه شدن شومن و سلبریتی و سوپر استار، دیگه مثل ستاره سینما عمل میکنن نه مثل یک سیاستمدار. این خیلی درد بدیه، هم جامعه اروپا و آمریکا رو دچار مشکل کرده، هم جامعه سیاسی ایران رو داره دچار فساد سیاسی میکنه، چون سیاستمدار دیگه خودش نیست و این خیلی خطرناکه. امیدوارم ان شاءالله 24 روز آینده که این ثبت نام‌های انتخابات ریاست جمهوری انجام میشه، شاهد صحنه‌های عجیب و غریب از این افراد با سر و وضعیت متفاوت و عجیب و غریب نباشیم. البته خب موجب انبساط خاطر مردم میشه البته، و امیدوارم ان شاءالله یک انتخابات پرشوری رو در پیش رو داشته باشیم و افرادی که عاقل باشن، سالم باشن و پخته تر باشن ان شاءالله سر کار بیان و کشور ما از این سلبریتی بازی در عرصه سیاست در امان بمونه ان شاءالله. و سلام.